بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه همونطوری که ملاحظه میکنید میخواییم در مورد دکترین اطلاعات صحبت کنیم. بحث بسیار پیچیده و میشه گفت مهمیه که هر چقدر شما بیشتر توش تعمق میکنید هم به این دشواری ها بیشتر فهم میبرید، هم از اون طرف متوجه میشید که تقریبا بشر در مورد این پدیده هیچی نمیتونه. چرا ما باید به اطلاعات بپردازیم؟ من از بحث جلسه پیش این یادآوری انجام میدم. خاطرتون هست گفتیم که اون چیزی که به عنوان فضای سایبر شناخته میشه و به صورت عمومی‌تر مفهوم ویرچوال اسپیس، فضای مجازی رو براش در نظر گرفتیم، این چهار تا مؤلفه اصلی داشت، چهار تا شاکله، عنصر شاکله داشت در واقع، که اولیش محاسبات بود، دومیش ارتباطات بود، سومی کنترل بود و آخریش اطلاعات. و بیشتر موارد شما میبینید که تلقی که از فضای سایبر وجود داره، چه در ذهن افرادی که عموما با این مفهوم آشنا هن چه متخصصین این امر، اطلاعاتی کمیت علیه است. یه اطلاعات یک کمیت بسیار مهم و اساسی توی حوزه به حساب میاد. در واقع اون بخشی که بهش میگفتیم بخش کنترل کننده توی سیستم سایبرنتیک، اونجا اساسا کارش با اطلاعات بود. اطلاعات چرخه جریان پیدا میکرد توی مرحله کنترل کننده، بعد اطلاعات جهتمند در واقع حساب شده تغذیه میشد به واحد عمل کننده که اون بخش کنترل شونده بود. بعد اون بخش کنترل شونده که میتونست روی محیط اثر اعمال بکنه و تغییرات روی محیط اعمال بکنه، خود همون تولید اطلاعات میکرد. این تغییرات در محیط به وجود میآورد، اون تغییرات آگاهی و اطلاعات ایجاد میکرد و حالا بعد دوباره سیستم کنترل کننده از این اطلاعات هم میتونست به عنوان ورودی خودش استفاده کنه و عملیات مرحله بعدیش رو انجام بده. این نقش و اهمیت اطلاعاته. شما دیدید که، یعنی خودتون تو بحثا به این نتیجه رسیدید که اگر قرار باشه ما توی سیستم سایبرنتیک بین دو تا مؤلفه اطلاعات و انرژی امکان کنترل رو بدیم دست انرژی، فاجعه به وجود میاد. ولی وقتی کنترل دست اطلاعاته و میتونه حساب شده مشخص بکنه که انرژی به کی برسه، به کی نرسه، تو چه شرایطی تقسیم بشه و نکاتش رو در نظر بگیره، خب اونجا سیستم میتونه رفتار منطقی و طبیعی از خودش نشون بده. ما امروز به اطلاعات میخواییم بپردازیم و تمرکز کنیم خود مفهوم اطلاعات، به این دلیلی که تا زمانی که ما اطلاعات رو نفهمیم و نشناسیم، مفهوم اون ویرچوال اسپیس که با عنوان سایبر اسپیس شناخته میشه اصلا درک نخواهد شد. سایبر اسپیس خاطرتون هست دیگه معنیش بود فضای کنترل بود. یعنی گفتیم که توی شکلگیری این فضا شناخت و دغدغه این که شکل گرفته بود این بود که ما میخواییم به واسطه این فضا امکان کنترل بر عالم رو بر عهده بگیریم، یعنی اون چیزی که میخواییم رو به عالم القا بکنیم که انجام بده و بتونیم ازش بازخورد بگیریم برای مراحل بعدی باز همین کار رو تکرار بکنیم. نوعی فرایند فرماندهی تو این اتفاقات رقم میخوره. خب اگر قرار باشه با این منطق بریم جدو، به نظر میرسه که کنترل مهمتره. یعنی اول باید اینجا ما در مورد دکترین کنترل صحبت میکردیم تا روشن بشه که فضای سایبر میخواد چی کار بکنه. اما یه پاسخ ساده اگر به این بدیم این هست که ما برای درکی خود کنترل به اطلاعات احتیاج داریم. درستی که اطلاعات مرحله آخر تعریف شد توی اون چهار مرحله، اما دقت داشته باشید که خود کنترل بر اساس اطلاعات میخواد انجام بشه. علتی که ما اطلاعات رو آخر گفتیم که این که میخواد اطلاعات رو فضا جریان پیدا بکنه مثل جریان آب، یه زیرساختی قبلش احتیاج داره. باید شما دستگاهایی که مثل پمپ و نمیدونم سیستم‌های پردازش آب و تصفیه آب و این چیزا هست رو داشته باشی، مثل بخش محاسبات ما یه بخش باید داشته باشی، مثل دوله کشی دوله آب که در قطره آب رو از نقطه به نقطه دیگه میتونه انتقال بده بعد مکانیزم باید داشته باشید که معلوم بشه که چه میزان جریان آب از چه نقطه‌ای عبور کنه، از کجا عبور نکنه، کجاها رو ببندیم، کجاها رو باز بذاریم، اینا میشه مکانیزم کنترل. بعد این زیر ساخته که آماده میشه، حالا شما با خیال راحت میتونید جریان اطلاعات رو برقرار بکنید. این جریان آبی که الان توی شبکه آب شهری وجود داره، ما بدون دغدغه ازش داریم استفاده میکنیم و کار روزمره رو انجام میدیم. ما اینجا پس برای مطالعه اون فضا، اون چهار تا مؤلفه، اول از اون آخری شروع میکنیم. اول اطلاعات رو تبیین میکنیم، بعد از اطلاعات میریم سراغ کنترل، بعد مفهوم ارتباطات و پدیده‌های شبکه و مخابرات رو بعد در نظر بگیریم، تو آخرین مرحله باید بریم سراغ کامپیوتر و سیستم‌های محاسباتی. حالا یه جوری که توی پوستر پاسخ بعد از جلسه هفته پیش بعد دوستان داشتم، اینه که ما این روند رو که داریم پیش میریم، منظورمون نیست که اینو قبول داریم. یعنی اگر میگیم مثلا فضای سایبر اینجوریه، منظور نیست که اگر بخوایم ما مدل بومی برای فضای سایبر بسازیم باید دقیقاً این مراحل رو با همین کیفیت طی بکنیم. ما الان به علت اینکه این فضا قالبه و هیچ تئوری جایگزینی هم براش وجود نداره، اصلا مهمتر اینکه تئوری خودش هم آنچنان توسعه یافته و دقیق و مشخص نیست، مجبوریم این فضا رو اول روشن بکنیم که ببینیم درک انسان امروزی از این فضا چیه و چه کدوم فضاش استفاده کنه. و بعد توی گام‌های بعدیمون که در حقیقت اون جنبه بومی سازیه، این مفهوم رو باید در نظر بگیریم و توقع خودمون رو از فضا مشخص بکنیم، بریم سراغ انگاره‌های قرآنی و از دل قرآن بیاریم بیرون، ببینیم که اگر این واقعا یک نیاز بشر هست، اطلاعات یک نیاز بشره و بدون اون نمیشه مثلا زندگی اجتماعی رو سر سامان داد، خب پس این حتما باید توی نگاه قرآن یه چیزی براش وجود داشته باشه، باید یک راهکار و چارچوبی از توی حق تعالی مشخص شده باشه، پس اون رو باید بریم کشفش کنیم و استخراج بکنیم. ولی تا زمانی که این فضای درک نشه، یعنی اون قسمت باطل رو نشناسیم و نتونیم روش تسلط پیدا بکنیم، اون بحثا اولا خیلی انتزاعی و غیر واقعی برای شما به نظر خواهد رسید و ثانیا امکان کاربردی کردنش به این سادگی ها به وجود نمیاد. اما خب ما تو شناخت باطل و فهمیدن نقاط ضعفش و اون نقاط منفی که داره، بعدن که میشه گفت اون جنبه حق قضیه رو در نظر میگیریم، خود به خود برامون روشن میشه که اون نگاه چه برتری ها و تفوقی نسبت به اون نگاهی داره که امروز تو جهان حاکم. از دوستان این رو توجه بفرمایید که بحث ما اینجا فقط یه بحث تئوریک نیست که بگیم ما بریم جمع‌بندی بکنیم و آخر بگیم مثلا یه حرف علمی زدیم، نه، ما آخر سر حتما باید به اون مدل بومی برسیم، به این شرط که این بخش رو با دقت کامل رفته باشیم جلو و اینجا چیزی کم نذاشته باشیم. خب با این مقدمه اولیه من دکترین اطلاعات رو خب شروع بکنم و مطالبش رو با هم بریم جلو. اگر دوستان سوالی، نکته ای، چیزی از دوستان جلسه پیش براشون مونده، ابهامی دارن، اصلا مطرح کنن که ما اون بخش رو در واقع بتونیم جمع‌بندی شده فرض کنیم و بعد جواب بدیم. بفرمایید. با تاکید اون ویژوال
اسپیس نوعی از
دریچه
که
یه
کنترل نیام کنیم فضای سایبر. بله بله. حالا خود اون فضا کجاست؟ ما میگیم مثلا فضای سایبر کنن جایی
مشخص. خب این سوال خیلی جالبه. اتفاقا فضای سایبر خودش به تنهایی چیزی از خودش نداره. یعنی شما هر وقت میخواید یه جایی رو نشون بدید تو عالم فیزیکی که اونجا فضای سایبر شکل گرفته، چیزایی که میتونید نشون بدید همین کامپیوترها هستن، همین کابلا و سیستم‌های مخابراتی هستن، همین نرم افزارها و تجهیزات کنترلی هستن که اون فضا وجود داره و جنبه‌های مجسم و مجسد اطلاعات که تو شکل نوشتاری و گفتاری و حالت‌های مختلف قابل لمسه. یعنی شما می‌بینید هر چیزی که در مورد ویژوال اسپیس گفته بشه، حالا چه از جنبه سایبر اسپیس یا اینفورمیشن اسپیس، اینفو اسپیس، فرق نمی‌کنه، همه اینها ذاتاً دیده میشه که توی محیط واقعی هم. اما چی میشه که ما اینها رو داریم جدا میکنیم میگیم که یه چیزی شکل گرفته اسم ویژوال اسپیس؟ اینجا در واقع یک جنبه روحانی حاکمه، یک جنبه غیر مادی حاکم شده که با نظریه های فلسفی غربی می‌خوایم در مورد صحبت کنیم، باید بگیم اینجا ذهن انسان‌ها یک تغییراتی روش اتفاق افتاده و یک روابطی بین این ذهن‌ها به وجود اومده که یک درک متفاوتی از جهان به وجود آوردن. اون درکه میتونه به عنوان واقعیت اون فضای سایبر تلقی بشه. ولی علیکم واقعیت اینه که همینجوری بهش فکر بکنیم، شما چیزی دلم تو دیدن واقعی می‌بینید وجود نداره براش. همونطور که مثلا ما اگر الان مثلا در مورد انسان صحبت کنیم، شما جسم انسان رو می‌گیرید، می‌بینید رفتارهای انسان رو می‌بینید، کنش‌های انسان رو می‌بینید، ولی روح انسان رو به هیچ وجه نمی‌تونید ببینید. اگر ما ادعا کنیم که انسان روح داره که داره، این روح رو از نشانه‌هایی که توی محیط واقعی گذاشته داریم درکش می‌کنیم. حالا این تعبیر رو مثلا نگاه قرآنی هم اگر ببریم، ما یک مفهوم داریم به اسم امر، یک مفهوم داریم به اسم خلق، که اون چیزی که شما تو بحث استاد دیدید به اسم خلق و جعل، جعل تابع خلق، یعنی اول خلق اتفاق میفته و بعد درون خلق یه چیزی جعل میشه، روابط و مناسبات بین مخلوقات و داخل مخلوقات. اما قبل از خلق چیزی نیست. چرا؟ خود خلق به واسطه امر به وجود اومده. در قرآن وقتی میخواد روح رو تبیین کنه، در مورد روح یک آیه بیشتر وجود نداره که در سوره اسراء هست، که یه جماعتی میان از پیامبر میپرسن که روح چیه، میگه قدرشون بگو. خداوند این با اون تعبیر قل یاد میکنه، قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این که میگه روح از امر پروردگار توست، یعنی شما روح رو به عنوان پدیده خلقی نمیتونید تصور کنید و حالا نسبت به اون علم پیدا بکنید. اون مربوط به امر پروردگار. این جزء چیزایی که ما حالا با میام نگاه دینی بازش بکنیم. اونجا شما خواهید دید که چقدر این فضای سایبر شکل سکیودار شده، شکل دنیوی شده و شکل غیر الهی شده، یه همون چیزیه که نگاه دینی ما مثلا با مفاهیم مثل روح میشناسیم، با مفاهیم مثل امر میشناسیم، بحث قضا رو مثلا در موردش میدونیم با قاف قاف و سالتا و اینا باید اونجا تبیین میشه. ولی فعلا از حساب کسی از شما پرسید فضای سایبر کجاست، بگید فضای سایبر به صورت اساسی تو ذهن انسان ها شکل گرفته، هرچند تجهیزات و وسائلی که برایش شکلی اون لازمه سخت افزاری هست تو دنیای واقعی قابل لمس و مشاهده است. سوال دیگه؟ چرا صدا داره چشمه میزنه زفت میکنه دیگه؟ آره داره زفت.
این منابع اطلاعاتی شما قرار دید منابعش موجود نیست، اصلا چیزی وجود نداره، یعنی منابعش رو سیکت
نظر علمی
منابع سیکت تحقیقاتی یا که کلا اصلا چیزی وجود نداره.
ببینید یه چیزی هست، اونم این که خیلی از مفاهیم وجود دارن و ماها باشون آشناییم، ولی تا زمانی که روشون نظریه پردازی دقیقی صورت نگیره و فعالیت علمی روشون انجام نشه که شما نسبت به اون بتونید یه شناخت دقیق و کامل داشته باشید، این مجهول و مبهم میمونه. بله ببینید اطلاعات نه اینکه اونا اصلا کار نکردن روش، برای اطلاعات تئوری دارن، یه نظریه هست مثلا تئوری اینفورمیشن، نظریه اطلاعات که بسیار عمیقه، یعنی تو این 50-60 سالی که از عمرش میگذره انقدر متخصص تو عالم برای شرعیت شده و بحث رو صورت گرفته، انقدر مقاله و کتاب دارن که خدا میدونه. ولی همون بحث رو شما نگاه میکنیم، یعنی یه جنبه خاصی از اطلاعات رو برداشته تبدیلش کرده به کمیت ریاضی و وارد یه فضای دیگه شده. شما اون سوالات زیادی رو میتونید در مورد اطلاعات بپرسید که اون نظریه نمیتونه جواب بده. پس این که ما میگیم که اطلاعات شناخته شده نیست، معنیش نیست که کسی کار نکرده یا واردش نشدن یا هیچی براش نیست. نه، سوالی که ما در مورد اطلاعات داریم توی جنس فلسفیش انقدر عمیقه که اون جواب هنوز براش به وجود نیومده. حالا بحث رو داریم، شما میبینید که چرا این همچین اتفاقی براش افتاده. خب این بحث رو مقدمش از اینجا شروع میکنم که در محیط متریالیستی کلاسیک دو تا پدیده بیشتر در آدم شناخته شده نبود، ماده و انرژی. خب چون شما اغلب بحث فلسفه رو دنبال میکنی میدونید که بالاخره عمق تفکر فلسفی رو توی یونان باستان میدونن و معتقدن که از تالس شروع شد و با پرسش از ماده اولیه جهان که مثلا تالس اعتقاد داشت اون آب هست. بعدا برای بقیه فیلسوف ها نظریه های متفاوتی شکل گرفت. حالا بعضی ها اون ماده اولیه رو خیلی محسوس میتونستن، بعضی ها درجه محسوس بودنش براشون کمتر بود، پدیده های معنوی تر رو در نظر میگرفتن اون ماده اولیه. ولی به هر صورت این که چیزی دقیق بفرمایید چیز، یک چیزی وجود داره که همه چیز از اون ساخته شده، این توی تفکر فلسفی مبناست. خیلی برای فلسفه سخته که مثلا حتی در مورد خدا صحبت کنه بعد در مورد چیزی خدا نخواد حرفی بزنه. خب ما اگه بگیم خدا چیزی نیست، یا حالا به تعبیر اون بحث ما که مادیتی بر خدا حاکم نیست، این در واقع چی رو بر خدا در نظر میگیریم؟ این خدا کسی هست، خدا یک کسه. حالا تعادل بین کس و چیز حداقل در اینه که کس اراده داره، کس حیات باش ممزوجه، بعد ضمناً میتونه تصمیم بگیره. این اراده میشه گفت مهمترین پارامتر متفاوت بین چیز و کس هست. ولی اونجا هر وقت میخوان در مورد خود صحبت کنن مجبورن، بالاخره چون این تفکر از ماده شروع میشه، یه جوری جنبه های مادی رو براش در نظر بگیرن. کل علم امروز هم که از دل فلسفه بیرون اومده، یعنی شما نمیتونی الان علمی رو شناسایی بکنی که شناسنامه امروز داشته باشه تو دنیا و این زیربناهای فلسفی در طول تاریخ نداشته باشه، خیلی عمومی و کلی استخراج شده باشه. خب نیست، یعنی الان همه علوم در آخر میبینید یا تو دل فیزیک ریشه دارن که بحث فیزیک و فوزیس رو از ارسطو گرفتن با همون مبانی، یا مثلا ریشه در ریاضیات دارن، ریاضیات ریشه در نگاه فیثاغورس داره و نگاهی که اون به جهان داشته. هر چیزی رو روش دست بذارید، حتی بحث علوم انسانی، این ریشه های فلسفیش وجود داره. یعنی ما اگر ادعا بکنیم که کل این علمی که امروز باش سر کار داریم مبنای مادی داشته و از چیزی شروع کردن و رفتن جلو، این ادعای غلطی نیست، هرچند باید دقیق بشه. اما خب همون موقع هم بشر می‌دیده که یه چیزهایی در عالم وجود داره که علل حساب با حواسش درکش نمی‌کنه. مثلا این جرما رو حس می‌کرده ولی نمی‌دیدتش. نور رو متوجه می‌شه که نور وجود داره، ولی همین که می‌خواسته به چیزیش برسه، چیزیش رو مشخص کنه، می‌رفته توش چیزی نمی‌دیده. یعنی از همون اول کنار ماده تلقی انرژی هم به وجود اومد. الان تو فیزیک مدرن خیلی مفهوم ماده و انرژی به هم نزدیک شده و میشه گفت که ممزوج شده. کسی میدونه الان چه ارتباطی بین ماده و انرژی هست نگاه فیزیکی جدید؟ ماده چیه؟ تبدیلش رو قبول دارم، ماده به انرژی تبدیل میشه و برعکس. این توی تئوری نسبت انیشتین بررسی شده، اون معادله معروفی که همین بلدن ای مساوی ام سی دو، ای انرژی ام ماده است دیگه، جرم ماده است، چیزی که فضا اشغال میکنه که با سرعت نور اون یه ذره با هم ارتباط پیدا میکنن. ببینید گفته میشه که انرژی ماده بس پیدا کرده است، برعکسش رو در نظر بگیرید. اگر یه انرژی فشرده بشه جایی که ممکنه است فشرده بشه و متراکم بشه، محسوس میشه، قابل دیدن میشه و شما جسم مادی رو اونجا مشاهده میکنید. حالا اگر همین جسم مادی عناصر تجزیه بشن در سطح اتمی و پراکنده بشن، این پراکندگی انرژیه. الان دغدغه‌ای که توی حوزه سیاسی توی کشور وجود داره چیه؟ انرژی هسته‌ایه. چرا انرژی هسته‌ای مهمه؟ اون چیزی که تو سیاست ما دنبال میکنیم بحث استقلال کشوره. یعنی اگر قرار باشه که یه سری از بیرون کشور به ما بیان بگن یعنی شما این رو داشته باشید یا نداشته باشید، برای ما تعیین تکلیف بکنن، این اصل استقلال ما رو زیر سوال میبره. و از اونجایی که خدا هیچ راهی قرار نداده که کافران بتونن بر مؤمنین تسلط داشته باشن، این مورد نفوذ بکنن، بر اساس این اصل قرآنی و قاعده نفی ثبیت ما به این مفهوم استدلال پایبندیم و برای اینکه نداریم استدلالمون نابود بشه و مورد خدشه قرار بگیره مقاومت میکنیم تو اون قضیه. این دلیل در واقع عمومی قضیه است. حالا اگر تو نگاه علمی شما وارد بشید، انرژی هسته‌ای و کلا دانشی که به حوزه هسته‌ای مربوط میشه اینقدر عمیقه که برای شما در واقع میخواد تضمین کنه در دورهای آینده که چگونه همه مواد رو بشه به انرژی ها تبدیل کرد و برعکس انرژی ها رو به ماده تبدیل کرد. یعنی یک پارچگی ماده و انرژی در عمل لازمش اینه که شما به دانش هسته‌ای مجهز باشید و بتونید بهش اشراف داشته باشید. نگاه کنید الان ما مثلا فهمیدیم پلوتونیوم به عنوان یک عنصر از حدود 120 عنصری که تا به امروز شناخته شده این قابلیت رو داره که بشه اتمش رو شکافت و از شکافت این اتم چقدر انرژی به وجود میاد که خب یه تغییری تو اون ماده شکل میگیره، اون حجم زیاد انرژی رو آزاد میکنه و با اون کلی میشه فعالیت فیزیکی رو انجام داد. این دلیل نداره که برای بقیه مواد همچین چیزی وجود نداشته باشه. بشر امروز نتونسته بهش برسه. غربی‌ها میدونن که اگر مثلا جامعه تو حوزه علمی انقدر پیشرفت کرد که بتونه این پدیده رو درک بکنه، تسلطش روی خود همین جهان مادی چقدر زیاد خواهد شد. و اینکه میبینم خب ایرانی‌ها میتونن مثلا با سری راهی که اونا توی تقریبا 200 300 سال رفتن رو در کمتر از 40 سال طی کنن و مثلا به سطح اونا برسن، این براشون نگران کننده است. و طبعا از همین ابزارشون استفاده میکنن جدا این قضیه بیسن. حالا اینجوری حساب کنید، حالا چه ماده و انرژی رو دو تا پدیده متفاوت بگیریم اونجوری که از اول توی تاریخ علم دیده شده بود، چه با تلقی فیزیک مدرن که امروزه فکر میشه که اینها اساسا یک چیز هستن اما به دو شکل و صورت متفاوت، در صورت ما این دو تا کمیت رو حداقل 2500-600 ساله که توی نگاه علمیمون به جهان داریم. یعنی میگن جهان از چی ساخته شده؟ نگاه ماتریالیستیش میگه که ماده. خب حالا اگر ماده‌ای بود که ندیدیمش چی؟ میگه انرژی. میگه انرژی اینقدر پراکنده است و اینقدر در واقع تو دنیا پخشه شما به صورت محسوس لمسش نمی‌کنید. ولی اگر اومد متراکم شد تبدیل شد به ماده، ماده محسوس، اون وقت برای شما ملموس و قابل لمس. خب این نگاه کلاسیکه. تا کی ادامه داشت این نگاه؟ این نگاه حداقل تا دوره دکارت نگاه اصلی بوده. از دوره دکارت به بعد اونجوری که دکارت میاد اون شکاکیت رو رقم میزنه و میاد با خودش فکر میکنه که خب من میتونم تصور بکنم که مغز ندارم، اما این که تصور کنم فکر ندارم این برام امکان نداره، چون الان دارم با همین فکرم فکر میکنم. با توریه دکارت احتمالا آشنا هست، ولی این نگاهی که دکارت داره که میاد بعد میگه که من میاندیشم هستم، یعنی مبنای بودنش میگیره اون اندیشه و فکر، اینجا میشه گفت که آروم آروم اهمیت آگاهی که حالا جنبه اطلاعات به خودش میگیره داره روز به روز بیشتر میشه، تا به جایی میرسه که تو نگاه کانتی، نگاه کانتی کل عالم رو با یک نگاه سابجکتیو و ذهن‌گرایانه تبیین میکنه و اصلا اصالت رو میده به ذهن، میگه اون چیزی که شما بیرون میبینید الکیه، اون ذهن شما هست که اتفاقاً داره به بیرون شکل میده و چیزایی رو مشخص میکنه. تا اونجایی که نیچه اعلام میکنه که خدا مرد، مرگ خدا رو اعلام میکنه. امروز به یه فیلسوفی آشنا میشیم به اسم فلوریدی. فلوریدی از فیلسوفای زنده امروز بریتانیا یعنی انگلیس هست. تخصصش فلسفه اطلاعات. شاید جزو معدود فیلسوفایی هست که تمرکز کرده رو بحث اطلاعات. شما الان برید بزنید فلسفه اطلاعات هزار تا مطلب از فلوریدی میاد. مثلا مطلب پراکنده ممکنه جای دیگه پیدا بکنید. فلوریدی اعتقاد داره که مرگ خدا به تولد فلسفه اطلاعات کمک کرد. این درجه الهاد چقدر بالاست. مرگ خدا کمک کرد که فلسفه اطلاعات رشد پیدا بکنه و بتونه متولد بشه. خب چه ارتباطی وجود داره؟ ببینید تا قبل از نیچه اگر ما اعتقاد ما که نه همون اعتقاد داشتن که خدایی وجود داره، گفتن خب این خدایی وجود داره پیامی هم داره دیگه، این پیامش رو تو عالم پراکنده کرده به روش‌های مختلف. وقتی نیچه اعلام میکنه که خدا مرد، خب خدایی که مرده پس دیگه پیامی صادر نمیکنه، اما اون پیامی که از قبل صادر کرده الان تو دنیا موجوده و اون پیام یه ویژگی هایی داره، یک نکاتی داره که الان مثل سایر پدیده‌ای که تو عالم میشناسیم یعنی ماده و انرژی اینا موضوعیت پیدا میکنه. یعنی ما باید این پدیده سوم رو هم مطالعهش کنیم، اسمش رو اطلاعات. یعنی توی محیط ماتریالیستی مدرن یک کمیت و یک پدیده به دو پدیده قبلی اضافه شد، ماده انرژی، سومیش اطلاعات اینفورمیشن. الان میگن که ما دوره جامعه اطلاعاتی رو رد کردیم، اینفورمیشن سوسایتی رو رد کردیم، وارد نالج سوسایتی شدیم و نالج سوسایتی داره کامل میشه. بعد از این جنبه آگمنتد سوسایتی و جامعه افزوده شکل بگیره و حالا تعابیری تو آینده شناسی جهان ارائه میکنن. ببینید اطلاعات توی دوره انقدر اهمیت پیدا میکنه که مبنای ساخت جامعه میشه. شما اگه جامعه رو به عنوان اجزایی از انسان ها در نظر میگیرید، این انسان ها یه جوری باید به هم ربط پیدا بکنن دیگه. مثلا ما میگیم ما جامعه ایمانی میخوان. جامعه ایمانی یعنی این که ربط و ارتباطی که بین انسان ها ایجاد میشه مبناش ایمانه. شما اگه مثلا میگید جامعه بورژوایی میسازیم، جامعه کپیتالیستی میسازیم، که جامعه کپیتالیستی مبنای ارتباط بین انسان ها چه چیزیه؟ سرمایه و پول و بالاخره این تعاملات اقتصادی تجاریه. اما اگه گفته میشه جامعه مبناش اطلاعاته، این جامعه اطلاعاتی باید ایجاد بشه، information society، یعنی اگر ما قرار بین انسان ها ارتباط برقرار کنیم مبناش اطلاعات هست. انسان ها از یک طرف اطلاعات میگیرن، به طرف دیگه اطلاعات میدن. خب این بحث جامعه سازیش هست، این جامعه سازی با اطلاعات. ماده چه دوره ایه؟ 1940 به بعد، یعنی حداقل بین 1940 تا 1990 شکلی جوامع مبتنی، جامعه مدرن مبتنی بر مفهوم اطلاعات بوده. تو همون دوره است که مفهوم تئوری اطلاعات توسط شنون مطرح میشه. اصلا شما دیدید جلسه که من سایبرنتیک رو معرفی میکردم، دانش سایبرنتیک که کلوس شنون مثلا جزء افراد اصلی بوده که اون رو ابداع میکنه و روش کار میکنه، خب اون خودش اصلا مبدأ نظریه اطلاعاته. و توی نظریه اطلاعات اساسا کل این چیزی که مبدأ اطلاعات میشناسیم رو سعی میکنه به عنوان یک کمیت ریاضی بهش نگاه بکنه. اونجا خیلی سریع گفته میشه که هر چیزی که احتمال وقوعش پایین بیاد ارزش اطلاعاتیش میره بالا. مثلا این که الان 2 ساعت دیگه شب میشه، این چون خیلی تکرار شد و همه هم دیدن احتمال وقوعش خیلی زیاده، ارزش اطلاعاتی پایینی داره. ولی این که مثلا بگیم که 2 ساعت دیگه مثلا زلزله میخواد بیاد، این چون احتمال وقوعش پایینه ارزش اطلاعاتی بالا داره. بعد مبتنی بر همین برای اطلاعات سعی میکنن ارزش گذاری کنن، بعد بیارن تو سازوکار اقتصادی و سازوکار فنی ازش استفاده کنن. یعنی انقدر این بحث تو اون دوره اهمیت داشته که تئوری اطلاعات شکل میگیره. فلوریدی میاد میگه که این اطلاعاتی که شما ازش صحبت میکنید یک ایرادی داره، اونم این که برای چند نوعین بار داره رسوایی فلسفه رو نشون میده. دقیقا با همین تعبیر رسوایی فلسفه ازش یاد میکنه. میگه که مثلا هایدگر اعتقادش این بود که این رسوایی فلسفه به اینه که به وجود داره بیتوجهی میکنه، وجود مبنا و پایه اصلی نگاه فلسفیه، اما چیزی ازش نمیدونیم. اونجوری هایدگر میگه از افلاطون به بعد اصلا نگاهی به وجود مطرح بوده، کلا انحراف ایجاد کرده تو فلسفه، رسوایی رو برای فلسفه در واقع میاد مطرح میکنه. حالا این میگفته رسوایی فلسفه تو دوره ما اینه که ما میگیم اطلاعات و مبنای ساخت جامعه همون شده اطلاعات، اما از اطلاعات هیچی نمیتونه. خب اینو کی میگه؟ اینو داره یک فیلسوف اطلاعات میگه، یعنی کسی که عمرشو گذاشته همین یک کلمه اینفورمیشن رو تبیین کنه. باهاش یعنی از استاد که میگه این کلمه خاصی که هر فیلسوفی داره مبنای کارشه دیگه، یعنی هر فیلسوفی مثلا یک کلمه رو کار کرده کلا تا انتهای مسیر حرکتش رفته جلو. مثلا هگل گفته گایز، اون کار کرده رفته جلو. کانت گفته نومن فنومن، ارسطو مثلا مفهوم فوزیس رو داشته. هر فیلسوفی تو هر دوره یک کلمه رو کار کرده رفته جلو. حالا این آقای فلوریدی کلمش اطلاعات، لذا اگه ما مثلا اسم این رو میاریم، نه اینکه بخوایم بگیم حرفش درسته و تاییدش میکنیم، نه، ولی بالاخره اگر یک کسی اینفورمیشن رو میشناسه غالبا این آدم باید باشه، و اگر این عمرش رو گذاشته روی اطلاعات، بعد کسی بیشتر از این نباید چیزی در مورد اون نگاه اطلاعات چیزی رو بدونه. خب پس تا الان یه چیزی مشخص شد، شما باز یک تثلیثی رو اینجا مشاهده میکنید توی نگاه ماتریالیستی، تثلیث ماده، انرژی و اطلاعات هست که اینجا براشون کدوم مورد تو این دوره اخیر اهمیت بیشتری داره؟ اطلاعات. حتی تعبیر میکنن که ماده و انرژی هم از دل اطلاعات به وجود میان، اصالت رو بیشتر میدن به اطلاعات. خب حالا کلمه اینفورمیشن رو یک اتیمولوژی انجام میدیم، ببینیم که خود کلمه از کجا اومده. روش کار فلسفی ما همیشه این هست که هر مفهومی رو خواستیم باش کار بکنیم، اول میریم ریشه هاش رو در میاریم. توی اتیمولوژی مهم اینه که اون کلمه از کجا اومده، سیر تطورش توی زبانهای مختلف چگونه بوده و معنیش در طول زمان چگونه عوض شده. انقدر اینو باید بریم عقب تا برسیم به اولین جایی که ازش استفاده شده. یه دانش بسیار پیچیده است این اتیمولوژی، و میشه گفت که همونطور که مثلا یک تاریخدان، یک باستانشناس وقتی گزارهایی رو در مورد گذشته میگه، حجم زیاد تحلیل و کنار هم قرار دادن اسناد تاریخی رو باید انجام بده و ارزیابی رو صورت بده، اینجا تو اتیمولوژی همچین اتفاق میفته. به همین دلیل الان اگر مثلا ما یک چیزی رو برای اتیمولوژی میگیم، اینها مختلف بر کارهایی هست که دیگران انجام دادن. ما انقدر در واقع وقت نداشتیم بخوایم بریم عمیق این رو در بیاریم، ولی همون چیزی خودشون اعتقاد دارن که اینفورمیشن ازش به وجود اومده و به عنوان مبنا توی اتیمولوژی استفاده میکنه، ما همون رو اینجا بازگو میکنیم. گفته شده که از قرن 14 به بعد این کلمه در زبان لاتین اهمیت پیدا میکنه و آروم آروم استفاده میشه. ریشش تو زبان لاتین کلمه فرما هست، فرما، همون کلمه که بعدا تو زبان انگلیسی تبدیل میشه فرم. فرم یعنی چی؟ شکل، صورت، شکل. ریشه اینفورمیشن در این مفهوم فرم در زبان در حقیقت لاتین، اونجوری که توی دیکشنری مربوط به اتیمولوژی نوشته، میگه از این عقبتر ما نمیدونیم چیه، یعنی قبل از فرم رو نمیدونه. یه احتمالی رو مطرح میکنه، میگه کلمه مورفوس توی زبان یونانی احتمالاً اون کلمه بوده که معنی ریخت و شکل و اینهاست. مورفوس یه تغییر شکلی پیدا میکنه و آروم آروم تو زبان لاتین که وارد میشه به شکل فرم در میاد، ولی اونم احتماله، یعنی هیچ چیزی به صورت قطعی مطرح نشده برای این مفهوم. حالا این کلمه در واقع فرما توی زبان لاتین، نزدیکترین کلمه این که براش وجود داره توی هم زبان لاتین و هم زبان ما قبلش به زبان یونانی، ایدیا هست. ایدیایی که میدونید واژه اصلی بود که افلاطون روش تمرکز کرده. خب شما فلسفه بیشتر از من میدونید این ایدیا چیه؟ نفر میگه مسل یعنی چی؟ صورت. بخواییم بگیم چیه؟ یعنی واقعا مسل چیه؟ کل درست اصلی که همه چیز از این ساخته شده. خب دیگه
نزدیک شده
وجود راستین. حالا اینجوری حساب بکنید، توی مفهوم ایدیا ما یک کلمه داریم میگیم آیدیل دیگه، آیدیل یا ایدئال یعنی این چیز بی عیب و نقص، کمال مطلق. میگن ایدئال فکر میکنی یعنی داری همه چیز بدون عیب و نقص تصور میکنی و اونگونه توقع داری. آیدئال میگه که در واقع این چیزی گفتن که یه کپی از یه اصله، اون اصل بدونه هیچ گونه خلل، نقص و اشکال یه جایی وجود داره تو عالمی که ما نمیبینیمش، عالم بالا. هر چیزی که حالا اینجا داریم میبینیم یه کپیه، البته مخدوش و ناقص از اون واقعیت هست. فرقش با آیه چیه؟ آیه همچه ادعای نداره. آیه میگه اینجا شما یه پدیده رو میبینی، این پدیده اصلا قرار بوده همینجوری خلق بشه، خلقتش با همین هدف بوده، ولی همین خلقتش داره نشانی میده به یه چیز دیگه ای. ممکنه اختلافش خیلی با این فرق بکنه، ولی شما وقتی که با این ارتباط برقرار میکنید و میخواید به معناش دست پیدا بکنید، اون آیه به شما کمک میکنه که اون معنای ثانویه رو متوجه بشید. مثلا میگیم گاو رو میبینیم، گاو چه ربطی به علم داره؟ اون فرایندی که مثلا گاو توی سیستم گوارشش داره به شما کار علمی یاد میده، اون روایتش اینه. خب الان برای ایده این نیست، میگه همینه، مثلا همین دستگاهی که ما اینجا داریم، مثلا این پرزنتر، این پرزنتر اصلش چیز بدون عیب و نقصیه، اون بالا این که ما داریم میبینیم نسخه ایراددارش هست، نسخه ناقصش هست. خب این رو توی زبان انگلیسی بهش میگن تئوری آف فورمز. تئوری آف فورمز میگن همون نظریه افلاطونه، اینجوری ازش یاد میکنن. و وقتی ما صحبت از در مورد فرم میکنیم، حالا تصور کنیم که همین مفهوم ایدیا مد نظر است. خب این رفته تو زبان لاتین، ازش یک فعل ساختن. این فرم به معنی شکل دادن، تو شیپ یا تو فرم به معنی شکل دادن و صورت بندی کردن هست، که توی همون دیگه قرن 14 هم کلمه اینفورمیر استفاده میشه، از روش اسم ساخته میشه. این کلمه اینفورمیتیونم، اینفورمیتیونم توی زبان لاتین اسمه، اسمی از مصدر اینفورمیتیو به معنی مفهوم، ایده. یعنی اول فعلش ساخته شد، شکل دادن، بعد از روی اون اسمش رو ساختم اینفورمیتیونه، و که معنی آوتزاین یعنی تر، کانسپت، مفهوم و ایدیا هست. میره تو زبان فرانسوی قدیمی اولد فرنچ، توی فرانسوی قدیمی ترجمه میشه به اینفورمیسیون، که یک در واقع امدای دیگه هم داره، انفورمیسیون. این بعداً تو زبان انگلیسی به صورت فعل اینفورم استفاده میشه، که از روی کلمه اینفورمیشن به عنوان اسم ساخته میشه و به کار میبرن. الان تو دیکشنری ها میگن نالج کامیونیکیت شده، این نالجی که به اشتراک گذاشته میشه و با اون ارتباط برقرار میشه، این نالج سطح بالاتری داره، ولی یک قسمتی از نالج شما دارید که حالا با اون میتونید ارتباط برقرار کنید و افراد منظور هم رو متوجه میشن، اون سطح رو بهش میگه اینفورمیشن. در میگه خب چی رو داره شکل میده؟ از اینفورم میاد دیگه، یعنی شکل دادن. چی رو شکل میده؟ میگه ذهن رو شکل میده، فورمیشن آف دی مایند. خب فرایند شکل دادن ذهن چیه؟ آموزش. یعنی شما یه جایی اصلا نیتتون این باشه که میخواید ذهن بقیه رو آماده کنید و شکل بدید، اینفورم کنید، اونجا کلاس تشکیل میدید، حرفتون مستقیم میایید مطرح میکنید، میزنید و اینجا اون ذهنها شکل پیدا میکنه. خب میتونه البته خب نگاه خیلی عمیق‌تر باشه، کل هستی یک کلاسه، همه دارن به همه آموزش میدن، یعنی اینفورمیشن دادن و اینفورم کردن ذهن دیگران داره به صورت تعاملی تو همه حوزه‌ها صورت میگیره. مصداقش کجاست؟ مصداق عمیقش سر کلاسه. ولی شما الان تو کوچه‌ام دارید رد میشید، مثلا یه نفر بهتون سلام میکنه، یه چیزی رو دیوار میبینم داره برای شما آموزش ایجاد بکنه، میشه تیچینگ. یعنی ارتباط بین مفهوم اینفورمیشن و تیچینگ هم اینجا برقرار میشه. مفهوم اینفورمیشن تکنولوژی یا همون که الان بهش میگیم IT اولین بار توی 1958 استفاده میشه، یعنی اصلا چیز قدیمی نیست، فکر کنید از قدیم اینفورمیشن تکنولوژی وجود داشته، نه خیلی جدیده، 1958. و بحث انقلاب اطلاعات، اینفورمیشن رولوشن، در دهه 1960 یعنی اواخرش 1969 مطرح میشه. اینی که میگن دهه 1970 دهه انقلاب اطلاعاتی هست و یک دفعه انقدر حجم اطلاعاتی بشر تولید میکنه زیاد میشه و افراد دسترسیشون به اطلاعات افزایش پیدا میکنه، این در واقع مورد این دور است که دیگه شما مفهوم انقلاب اطلاعاتی رو میبینید. خب الان پس روشن شد کلمه اینفورمیشن از چی اومده، ریشه اصلیش فرم، کلمه فرم، این فرمیشن معنی صورت، شکل دادن ذهن، formation of the mind. با این تعبیر ما پس با یه چیز خیلی کلی درگیر هستیم، آیا ذهن ما رو فقط این چیزایی که طبیعی هست داره تغییر میده، یا ما مثلا ادراکات درونی هم داریم که مستقل از چیزهایی که داریم با حواسمون درک میکنیم به اونها میرسیم؟ شما در مورد وحی چه نظری دارید؟ بالاخره وحی هم در هر قالبی که باشه، چه وحی که برای پیامبران ارائه میشه که اون شکل کامل و بدون نقصش هست، چه وحی که در قالب الهام و شهود و اشراق و موارد حتی خیلی ساده تر، حتی ممکن از ناحیه شیطان رقم بخوره، اونها رو چی باید گفت؟ نظرتون چیه؟ اونها اطلاعات هست با این تعبیر؟ اینفورمیشن میشه به اونها گفت؟ بعد قبول دارم، منتها نگاه غربی ها که چیزی غیر از ذهن نمیشناسه از انسان.
خب این فرمیشن
بعد ما اگر بخوایم تو کانتکست خودمون بیاریم، یعنی ما اگر بخوایم درسته، نه ما داریم اینجوری تعبیر میکنیم، خب ما چون یه الگوی قرآنی داریم، الگوی قرآنیمون رو میذاریم، میگیم خب اینکه غربی‌ها میگن جاش کجاست، برای اون تعبیر میکنیم. اما زمانی که میری با یه آدم غربی صحبت میکنی، اون در مورد جنبه غیر مادی انسان هیچ تصوری نداره جز کلمه مایند. به شما میگه مایند، بهش در مورد نفس بگید، نمیدونم در مورد روح بگید، اون اصلا تصوری از مایند از من همه اینا اسمش میذاره مایند. خدا واسه میگه صندوقش درست کنه، هر چی چیز در موردش نمیدونم میریزن تو اون، اسمش میشه مایند. حالا این میگه، حالا یه غربی اگر میخواد مثلا وحی رو تبیین کنه با همین نگاه فلسفیش که قلبو نمیشناسه، نمیدونم وحی رو نمیشناسه، اون هم مجبوره وحی نوعی از اطلاعات در نظر بگیره. چرا من دارم این بحثو مطرح میکنم؟ اصلا چه ضرورتی داره؟ کسی میدونه ضرورتش چیه؟ جلا سلام علیکم. بیا میرون عرض کنم که ما یه مسئله‌ای داریم. ما الان اگر بیایم و اطلاعات رو همینجوری بهش بدمیم، یعنی الان شما قاعدتا قبل از این بحث اینقدر لازم نبود عمیق بشید رو این کلمه، الان من بیام اینقدر اینو دقیق و عمیق ریشه شناسی کنم و جنبه‌های مختلف ابعادش رو روشن بکنم، هی بهش بدمم، بزرگش بکنم برای شما، یه کاری بکنم که در حقیقت شما بتونید عین همون کسی که الان میگه اطلاعات مبنای ساختن همه چیز هست، شما همینجوری فکر کنید که کل عالم از اطلاعات ساخته شده، بعد یه مدتی هیچ جایگاهی برای اون نگاه دینی شما باقی نخواهد موند، جا نمیمونه. حالا ما میخواییم بالاخره این رو برسونیم به اون نگاه دینیش، در نگاه دینی ببینیم بالاخره چیه، این چیز مهمیه، بس حتما باید نگاه دینی درمونه صحبت شده باشه. یکی از مفاهیمی که توی بومیسازی این مفهوم ما بهش نیاز داریم و حتما باید اون رو در نظر بگیریم، همین مفهوم وحی، عام وحی که تو بالاترین سطحش و بهترین حالتش وحی که از سمت خدا به پیامبران رسیده، تو سطوح پایین‌ترش الهام، اشراق و شهودی است که برای افراد عادی هم ممکنه رخ بده، تو سطوح مختلفشون بر اساس میزان تقوا و ایمانی که دارن. یه جنبه از اون وحی هم کار شیطانه که صراحتا تو قرآن شما دارید که شیاطین به اولیایشون، اونایی که سرپرستی اون رو قبول کردن، وحی میکنه، اصلا میرسونه، خبر میرسونه و ارتباط وحیانی برقرار میکنه. خب این میشه گفت اگر بگیم اطلاعاتی سطح استراتژیکش تو نگاه دینی اسمش چی میشه، کلمه مثل کلمه وحی رو میتونید فعلا در نظر بگیرید، حالا تو ما اون چارچوب اونجا رو بچینیم. برای دوستان میخوام این واضح بشه، ببینید این مفهوم انقدر مهمه نگاه خود غربی ها که الان میخوان جامعه رو باهاش بسازن، یعنی حداقل گفتم ما یه جامعه رو مبتنی بر مفهوم اینفورمیشن داریم شکل میدیم و طبعا هر چیزی هم که باشه رو باید توش جا بدن، ما هم داریم در واقع تبیین میکنیم که این مفهوم رو اینها در واقع از جای دیگه‌ای برداشتن، اینها وحی رو برداشتن سکولارش کردن، جنبه‌های غیر دنیویشو حذف کردن، اسمش مثلا شده مفهوم مثل اینفورمیشن. حالا مفاهیم عمیق‌تری هم باز ما تو دین داریم، یعنی تو جای خودش حتما بحث خواهیم کرد. پس فعلا اتیمولوژی نگاه غربی‌ها رو به اینجا رسوندیم و به عنوان مبنای کار کلمه فرم رو گرفتیم. اعتقاد یه سری ویژگی‌ها داره، این ویژگی‌ها رو اگر بشناسیم کار کردن باهاش مقدار برامون راحت‌تر میشه. اولا اعتقاد چیزیه که توی محیطه اما جرم نداره، در نتیجه فضا اشغال نمی‌کنه. اصلا ماده یعنی چی؟ میگن چیزی که جرم داره و فضا اشغال میکنه، یعنی کلمه خود ماده از مد میاد دیگه، تو زبان عربی از مد، مد امتداد، یعنی چیزیه که بُعد داره توی فضا، یک طولی میتونید درش در نظر بگیرید، طول و عرض پیدا میکنه، ارتفاع پیدا میکنه، بُعد داره، ماده اینه. خب اگه چیزی باشه بعد جایی رو اشغال نمیکنه، جرم نداره، یعنی شما تو ترازو بذاریدش وزنی ازش اصلا حس نمی‌کنید، این چیه؟ اینجا میگه اطلاعات این ویژگی رو داره. مثلا شما ممکنه بگید انرژی هم همینطوره، انرژی هم جرم نداره بعد فضا اشغال نمی‌کنه. خب این با اون تعبیری که گفتیم انرژی و ماده به هم تبدیل میشن و امروز توی دانش هستی این مسئله ثابت شده است، خب در تضاد دیگه، یعنی انرژی هم باز حالتی از خود ماده است. نکته دیگه اینه که اطلاعات غیر ملموسه ولی قابل درکه. الان مثلا اگر من این کاغذ رو به شما بدم بگم آقا اینا اطلاعات، شما این حرف منو میدونید از نظر فلسفی رد کنید، بگید این که اطلاعات نیست، این یه برگه کاغذ مادیه، جرم داره، ملموسه، یه سری نقاط سیاه روش من مشاهده میکنم، این که داری میگی این اطلاعات نیست. اگر صدا مثلا وجود داشته باشه، صدا رو میشه اینجوری تبیین کرد که اون یک نوع انرژیه، یک نوع موج داره در واقع ایجاد میشه که این ارتعاش ایجاد کرده توی مواد و گوش ما داره اون رو حس میکنه، اینم که اطلاعات نیست. پس اطلاعات چیه؟ اگه هیچ کدوم از اینهایی که محسوس اطلاعات نیست، اطلاعات کجا داره شکل میگیره و ما درکش میکنیم؟ اون تو ذهن ماست، نه حواس ما با این محیط بیرونی درگیر میشه، از اینا اکتساب اطلاعات میکنه و تو ذهن یه چیزی رو شکل میده، اون میشه اینفورمیشن، اطلاعات. از اینکه میگیم قابل درکه، یه جای خاصی قابل درکه. من خیلی وقت این مفهوم رو سعی کردم ببینم بالاخره میشه اینو دینیش کرد یا نه، خود اطلاعات. به یه چیز رسیدم که مطمئن شدم نمیشه این رو خود این مفهومش رو پایه بذارید توی نگاه دینی، به علت اینکه این مفهوم بشر محوره. اگر انسان نبود و مایند نداشت، اطلاعات معنی پیدا میکرد؟ اطلاعات داره تو ذهن انسان تعبیر میشه، تفسیر میشه. پس این شما برای تعریف این مفهوم نیاز دارید که حتما انسان رو بذارید محور، انسان رو محور گذاشتید، حالا اون مبنا پیدا میکنید. بفرمایید. قبوله. حالا شما انسان رو بذارید کنار، اون محل دریافت پیام رو باید داشته باشید دیگه، حالا هر موجودی باشه، هر پدیده‌ای باشه، اون حتما هست. یعنی شما مجبوری غیر از خدا چیزی رو در نظر بگیرید. اگه خالق رو بگیرید، خدا رو در نظر، خدا که میدونه همه چیز رو، چه اطلاعاتی میخواد به خودش بده، خودش علم محض. خب به کی باید بفرسته؟ بالاخره یکی باید باشه که اینو بگیره و شما اون رو در واقع بزن به عنوان مبنا در نظر بگیرید. حالا این سوال اینجوری در نظر بگیرید، الان که من میگم که این اطلاعات ملموسی که قبول کردید، نفسش نمیشه کرد، اون طرفه نبود، کسی که اینو بگیره وجود نداشت، مکانیزم دریافت این وجود نداشت که درکش بکنه، آیا موضوعیت پیدا میکرد؟ خب اونجوری دیگه کلا عدم، هیچ چیزی که وجود نخواهد داشت. قبوله فرستنده گیرنده رو میخوایم، ولی الان میخوایم بگیم که تا زمانی که اون ذهن وجود نداشته باشه اساسا این مفهوم شکل نمیگیره. چرا؟ عرض کردم که وجود داره. اینو منتها گفتن که خب این اعتراض دهنده مرده. فلوریدی اومد گفت که نگاه نیچه باعث تولد فلسفه اطلاعات شد. یعنی خدا که مرد پیامش مون، این پیامه رو حالا شما به عنوان متریالی که تو این عالم موجود هست میتونید بررسیش بکنید. شما اگر صحبت از وحی بکنید، وحی حتما فرستنده مرداست، یعنی اصالت به اونی که فرستاده. چون اصالت به اونه، حالا به هر موجودی که میخواد وحی بکنه متناسب با درک اون وحی رو انجام میده. مثلا زبور اثر درکی که نیاز داره برای مثلا اون و در حد داریم این که بفهمه استراحات خودون گل بره، از کجا مثلا تغذیه بکنه، اون اطلاعات مهدی اون نیاز داره رو بهش میده با همون سیستمی که برای درک و فهم اون خدا گذاشته. یعنی خود خالق میدونسته چیزی رو تربیه کرده، همونجوری براش پیامش میفرسته. اما برای انسان شکل پیچیده‌تری داره، انسان تغذیه خیلی عجیبی میتونه روی اطلاعات انجام بده. ما نمیدونیم حیوانات واقعا میتونن این کارو انجام بدن یا نه. ما با یه شیمونی نتونستیم صحبت کنیم ولی بپرسیم مثلا تو مدلی از دنیا تو ذهنت هست، نمیدونم اطلاعات رو تحلیل میکنی نمیکنی، ما که صحبت نکردیم که. ولی حداقلش اینه که از رفتارشون به این نظر میرسیم که اینا تحلیل مشخص رو اطلاعات ندارن، از تجربیاتشون در حد هم قرایز میتونن استفاده کنن. چیزی بالاتر بله، اون چیزی که حالا اینا بهش میگن اطلاعات داده دقیقاً اطلاعاتی ما ازش صحبت میکنی به در بدش رو داری، اون چیزی که سر در که انسان میتونه متوجه بشه.
کردن که
منظور شما
اطلاعات یه انتظاری از حقایق ملموس مثلا یه رابطه بین چند تا شی وجود داره، اونو مثلا بشر به وسیله عقلش انتظار میکنه، میگه که مثلا یه قسمتی از یه جسمی مثلا با یه اطلاعاتی مثلا قبیل از یه قسمت دیگه است، این میشه اطلاعات که تو ذهن در ولی من فکر نکنم که خیلی مثلا مهورده انسان باشه، چون اون نسبت وجود داره بین هشت مثلا یه شیعی یه قسمت جلسش که سنگی کرد، این یه اطلاعات دیگه، یه قسمت از یه جسمی یه قسمت که سنگی کرد.
درسته.
این بهش میاد.
برای کی سنگین تره؟ مثلا برای خدا سنگین نیست، با کی معنی داره؟
یعنی خدا متوجه نمیشه
یه قسمتش. ولی الان مثلا این دو تا رو من بلند بکنم. بله، این سنگینی و سبکی چیزیه که برای ما موضوعیت داره. برای خدا یک کوه باشه یا مثلا این باشه فرق نمیکنه که. نه، همه مخلوق خدا هستن. اینکه مثلا میگه آخ خدا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، چرا میگیم هو الاول و الاخر؟ یعنی خدا اول بوده آخر هم هست؟ نه اتفاقا، میخواد دیگه خدا چون در محدوده زمان نمی گنجد پس اصلا اول و آخر براش معنی نداره که بگید این اول و اون آخر. اول و آخر زمانی که اون زمان محدود زمان رو داشته باشه صد به اون بسنجه، محدود به زمان نیست. اونجا میگه ظاهر و باطنه، اون اصلا محدود به این حدیده ها نیستن. یه حالا جایی بحث داره، انشاءالله میرسیم اون اسمت نگاه دینیش که بگیم، بعد این رو با هم تطبیق مقایسه کنیم، اونجا مطمئنم خوب این قضیه جا میفته. خب نکته دیگه، اطلاعات کاربردهای چندگانه و همزمان داره. کسی میتونه این جمله رو تدوین کنه؟ اطلاعات اولا کاربردهاش چندگانه است، نهنن همزمانه. مثلا الان شما میرید تلویزیون رو روشن میکنید، میرید اخبار داره میگه که قیمت دلار شد 2000، فعالیت جمهوری چه زدربا داره اثر میکنه و هزار. خب این یه اطلاعات دیگه، یعنی یه خبر مشخصی هست که الان تو فضا منتشر شد، منتها چندین کارکرد پیدا میکنه. ما که کلا با دلار کاری نداریم به طور کلی، هیچ زندگی عادیمون انجام، اونایی که با دلار در واقع دارن تجارت میکنن، باش دارن پودر پود میذارن، اونا به شدت ناراحت میشن و تلاش میکنن که این خبر رو مثلا دیگران تا جایی که هنوز نفهمیدن یا زودتر هرچی دارن آب کنن با همون قیمت قبلی مثلا ضرر نه. اونا اینجا مثلا میخوان نمیدن کالای تهیه کنن، خواهد مسابقات خارجی برن، جایی برن، اونا خوشحال میشن سریع میرن با این قیمت جدید میخرن. سه تا رفتار متفاوت از سه تا آدم مختلف رو تصور میکنیم الان همزمان دارن انجام میدن، ولی محرک همشون یه اطلاعات بوده. پس سه تا کارکرد مختلف داشت ولی به صورت همزمان. الان اگر مثلا ما در مورد انرژی صحبت کنیم، انرژی همچین مشکلی رو همچین مسئله در مورد صرف نمیکنه. مثلا الان به اندازه یه لیتر نفت داریم، این یه لیتر نفت رو مثلا شما باش میتونی یه دونه بخار رو روشن کنیم مدت یک ساعت مثلا براتون گرما ایجاد بکنه. نمیتونید همزمان با اینکه این داره بخاری شما رو روشن میکنه زمین توی بخاری دیگه هم اینو بریزید، بعد مثلا نمیدونم یه جا دیگه ازش استفاده کنیم، به چند نفر همزمان بخوان ازش بهره برداری کنن. نه، اون محدود به این نکته است که هر لحظه و هر زمان یک جا. خیلی خوب، این برای انرژی ها. پس ماده که دیگه تکلیفش معلومه، ماده اصلا نمیتونه اصل عدم تناقض، نه یه اصل دیدیم توی فیزیک بشی میگیم اصل رد پاولی فکر میکنم اگر اشتباه نگم. حالا خود اصل مشخص میگه یه ماده در آن واحد دو جا نمیتونه باشه. ضمناً اگر یه ماده یه جوری فضا رو اشغال کرد، همزمان با اون ماده دیگه اونجا نمیتونه قرار داشته باشه. خب این خاصیت زمانی، این فضایی و زمانی برای ماده که صراحتاً مشخصه، برای انرژی هم مضبوط بود ولی اطلاعات ویژگی رو نداره. اینه که به اون سگانه دست پیدا کردن. خب سومی، اطلاعات از بین نمیرون. چهارمی، اطلاعات از بین نمیرون، ابدیه. ازلی نیست ولی ابدیه. یه زمانی اولا اطلاعات در محدود زمان شکل میگیره، بعد اون محدود زمان زمانی که به وجود اومد تا ابد، تا ابد، حتی به مثلا به قیامت هم محدود نمیشه، تا ابد وجود خواهد داشت. اشکالی داره؟
زن ما همین انسان ها درش دیگه تو دو زنی موضوعیت هم داره
دیگه. کجا ثبته؟ لکه یه جایی باید باشه
یه اطلاعات بنسب همون سنگی نیسا بودی وجود داشته، بعد حالا ذهن انسان بهش نگاه کرده دیده اون اطلاعات و تو ذهن به وجود اومده، بعد اینکه دوباره از ذهن انسان پاک میشه اون اطلاعات دوباره نیست میشه، دوباره میشه همونی که بوده ولی انسان بهش نگاه نمیده.
خب نه آخه ببینیم، ما داریم یه دوست ماده نگاه میکنیم به قضیه. ببین انسان حتی اگر دنیا هم بره تجزیه هم بشه جسمش، روحش که هست، روح انسان که وجود داره و اطلاعاتش رو میتونه در اختیار داشته باشه. اینکه خدا ارادهی بکنه یک اطلاعاتی به کلی نابود بشه، این غیر ممکن نیست. ما اگر بیاییم نگاه دینی بهش تمرکز کنیم، این اشکالی نداره، این جمله درست میتونه باشه. ولی همینجوری که حساب بکنی، حتی شما یه ذهن همه انسان هم پاک شد، خب این توی طبیعت مثلا میتونه کد بشه و بمونه، میتونه اثراتش حتی خودش اصلا خودش به صورت واقعی جایی وجود داشته باشه.
تا زمانی موضوعیت داره که این مثلا بین سبکی و سنگین دو جسم، این دو جسم باشه. وقتی دیگه این دو جسم نیست، یه اطلاعاتی موضوعیت نداره. اون سبکی و سنگینی چیه؟ یعنی این اطلاعات تا زمانی که دنیا باشه هستش. وقتی قیامت شده دیگه چیزی با سیستم قبلی نیستش، دیگه اطلاعات معنی نداره.
الان مثلا قیامتی برپا میشه، ذره ذره تحلیل کاری که دنیا انجام دادن اونجا گزارش میدن دیگه، همه ذرات میدونن که چه اتفاقاتی افتاده، خبر دارن.
خب بعد از اون چی انجام دادن آقا حساب کرده واسه مشخص شد، دیگه موضوعیت نداره که من دارم این سبکی سنگینی دارم میگم دو جسم هستش. وقتی دیگه این دو جسم نباشه، دیگه رابطه بین این دو جسم موضوعیت نداره. که
حالا اگر شما محدودش کنید به دنیا چی؟ تو همین دنیا حساب بکنم.
من منظورم اینه که تا آخر این دنیا این اطلاعات میتونه باشه، ابدی نیست.
اونم به اختیار خداست. شاید خدا خواست که اینو نگه داره، شاید نه. بفرمایید.
شما
یعنی تو خاطره مثلا من شما میمونه که این بوده منطقیه
اطلاعات از سنس تئوریات اگر از سنس تئوریات باشه ما تا زمانی که بحث اجتماع مطرحه بحث ارتباطات مطرحه بعدش بعد از این بحث رفت چون بعد از این دیگه محفظ میشه فرد از فرد
قبول دارم تا تو فلسفه غرب همش نگاهی به اطلاعات ندارن که اطلاعات اعتباری ما تو دیدگاهمون وحی اعتباری نیست اگر دیدگاه خودمون باشه بخوایم وحی و معنا بگیریم
ما اطلاعات
ما اینجوری بگیم حتی ببینید در مورد اینکه از ذهن انسان چیزی میتونه پاک بشه این نظر علمی ثابت نشده است
یعنی
چیز
میشه
یعنی معلوم نیست که پاک میشه خب ممکنه که از دسترس انسان خارج بشه انسان نتونه اون رو مثلا به خاطر بیاره توی فرآیند اینفورمیشن و تریکات بازیابی نتونه به خاطر بیاره
حالا این مقایسه رو
اطلاع یعنی یه رابطه بینید چیز حقیقی نیست ولی نه تو زمانی که ببینید تو زمانی
که ما مثلا اطلاعاتون میخواد اطلاعاتش داشتیم
مثلا ما دو تا چیز سواستنی باشه که ما اطلاعاتشو داریم و حالا به درمون بخوره که مثلا چیکار چیزوری زندگی کنیم ما میگه این اکسا نباشه نه قبول دارم ولی ببینید یکی این میاد ذهن شما رو شکل میده یعنی توی طریق اطلاعات formation of the mind بود دیگه ذهن ما رو میاد شکل میده تازه اونجا میشه اطلاعات تا قبل از اون یه سری پدیده‌های طبیعی بوده اومد ذهن ما رو شکل داد اون بر اسمش میشه اینفورمیشن حالا سوال اینه آیا وقتی ذهن ما رو شکل داد این میتونه که نابود بشه بعد از این نگاه فلسفی ها دوباره نگاه علمی نباید اینجا باشه فلسفه اعتقاد میگه نه اعتقاد وقتی شکل گرفت این تا ابد نمیمونه بعد حالا مثلا ما تو دانش فیزیولوژی علوم اعصاب و روانشناسی وقتی می مطالعه میکنیم اونها هنوز جواب ندادن که آیا اگر انسان به اطلاعات دست پیدا کرد این پاک میشه از ذهنش رو کامل یا اینکه برای این مواقعی میتونه از دسترسش خارج بشه من یه نظری دارم نظر خودم رو میگم ببینید نظر چی فهمید شما
مثلا هست شناختیش
معرفت شناختیش تمایز معرفت شناسی و معرفت شناسی اطلاعات رو میفهمید
اما وقتی عدم بشه برای شناختی خب وقتی عدم شد دیگه چیزی نمیمونه
این خوبه این تفکیک خوبه تفکیک بین هستی شناسی و معرفت شناسیش خوبه یعنی مثلا اگه از ذهن ما رفت اون جمعی معرفت شناختیش بوده
یه اصلا یه شما نظره
تو فلسفه یعنی هر چیزی موجود بشه جذبه نمیره
وقتی
آره وجود دیگه چیز نداره
یا عدم یا وجود شاید تغییر حالت بده و شاید ابطال بشه ولی هیچ با اون ابطال اولی هم بین
درست
چون هست شده از فیس هست میشه
من قبول دارم این منطقه رو قبول دارم آره ولی تو چه هست تو چه هست حالا من از نظر اعتقادی میگم من نظر اینه از نظر اعتقادی ما که اعتقاد داریم روز قیامت هر کاری کردیم رو خدا به ما نشون میده و اونا اطلاعات در اونجا نشستن اینها نشانه های از این هست که اطلاعات از بین نمیره هر چند میلیارد انسان یا تا اون روز وجود خواهد داشت اینها ثبوت دارن تشمیر سلامت بشه خب اینم پس این نگاهی که من دارم به این قضیه بفرمایید
بس
این چرا میاد انسان میاد؟ برای میاد آقا تو زمانی که توی زمان یعنی ذهن انسان وارد نشه اصلا اطلاعات نیست.
آها
خود اطلاعات آخه ببینید مسئله اینه که تو زمانی که وارد ذهن انسان نشه اسم اطلاعاتش اطلاق نمیشه چیز دیگه مثلا فرآیند طبیعیه خب یه پدیده است چیزی که وارد ذهن انسان میشه تازه معنای اطلاعات پیدا میکنه اینه این بخاطر این تعریفش در واقع هست که میگم معنای انسانی داره انسان محور هست میگه شما ذهن انسان رو بذارید کنار و حالا نه به انسان یعنی هر موجودی که این گیرندگی رو بتونه داشته باشه و براش بتونید بله اون پیام هست ولی چی میشه اطلاعات زمان اون پیام تبدیل اطلاعات میشه که بیاد تو ذهن انسان و فرم بده باشه
اطلاعات یه چیز
اطلاعات برگه از چیز بیسیک شکل میگه بخاطر همون که میشه بیسیک از بیسیک شکل میگه بخاطر همون که میشه بیسیک از بیسیک شکل میگه بخاطر همون که میشه بیسیک از بیسیک شکل میگه بخاطر همون که میشه بیسیک از بیسیک شکل میگه
بخاطر
نه ببینید اون تعریفی از اطلاعات هست به اسم یاده پردازش شده اون یک تعریف سلسله مراتب ما داریم برای اطلاعات که میگه داده ای که از اندازه گیری به دست میاد و خامه اونو میگیره دیتا این اگر شما پروسسش کردید تعریف کردید میشه اینفورمیشن اگر اینفورمیشن رو باز پردازش کردید اون میشه نالش مرحله آخرش مثلا میشه ویزدام این هرم اونجوری میشه نمیاد بالا حالا صحبتی که ما الان داریم انجام میدیم ما اصلا به کل اون هرمه میگیم اطلاعات یعنی فلسفه اطلاعات عام این مفاهیم بدون در نظر سخت بندیشون اطلاعات حالا سوال من دارم تو خود کامپیوتر مثلا شما حساب بکنید که دیتا رو داره پروسس میکنه اونجا همه چیز مادیه یعنی حتی اگه شما در مورد اینفورمیشن صحبت کنید بگی الان این دیتا رو اومد پروسس کرد و اینفورمیشن شد خود همون هم در یه جنبه مادی وجود داره یا حالا ولتاژ یا تغییرات الکترومغناطیسی روی صفحات دیسک هر جایی که باشه به دلیل فیزیکال قابل لمسه باز کی اینو باید درک کنه که به این اسم اطلاعات بده این باز انسان هست
اینجا قابل لمس اطلاعات هم داریم قابل لمس نیست
اون تجسم و تجسد اطلاعات نه خود
اطلاعات میشه اگر که ما حالا بحث چون تحقیق نشده داریم یعنی یه جوری بحث یا همونی که فرمودید حالا توی این بحث قبلیش پیش می بردیم بعد در حالا ادامه بحث که به بحث بینیش می رسیدیم حالا
حرفتون
منطبیه اینجوری چون همه چیز تسامح داره جدا میره من خلاصا تهش معلوم نیست دیگه کجا بیان کنه.
درست.
جواب بدم.
بله.
من اصلا منظور این جمله است که اطلاعات از این نمیره این که محیط ذهن مثلا یه بچه به دنیا میاد.
بله.
ذهنش به واسطه حواس یا همون غریزه و الهامات و اینا شروع میکنه به شکل گرفتن دیگه غیر قابل بازگشت است. این دیگه نمیشه هیچ کس نمیتونه برگرده ذهنش رو صفر کنه چه بر تازه به دنیا اومده. من فکر کنم منظورش این است که موقعی که شکل گرفتن از ذهن شروع میشه این دیگه غیر قابل برگشت ادامه پیدا کنه.
خب پس بذار من یه جمع‌بندی بکنم که این حرفی گفته شد و حرف شما رو یه جمله بکنیم. شما یه اصل می‌دونید فیزیکی نیدیان اصل پایستگی ماده و انرژی. می‌گی در جهان انرژی جدید تولید نمیشه، ماده جدید تولید نمیشه. حالا چه یاد ماده به انرژی تبدیل میشه، انرژی به ماده تبدیل میشه.
درست شد؟
حالا اینجا یه نکته است. اینم در واقع داره پایستگی اطلاعات رو میگه. مثلا اطلاعات اینجا تولید میشه، خب از اونجایی تولید شد به بعد دیگه کم نمیشه. اتفاقا اطلاعات هی زیاد میشه. الان متوجه میشه چرا اطلاعات هی زیاد میشه. بله. خب یه نکته دیگه، این حالا بحث رو اقتصادی میشه. اطلاعات دارای ارزش متغیر با زمانه. مثلا ببین هفته پیش که اعلام کرد که خودروهای داخل این تغییر قیمت رو داشتن، اون لحظه اون اطلاعات خیلی ارزش زیادی داشت. حتی مثلا یک ساعت قبل از اون این اطلاعات فوق العاده ارزشمند بود. یعنی کسی مثلا اون خرید و فروش رو شما میتونید در انجام داده بود، قیمت چقدر متفاوت بود براش. ولی یک ساعت بعد از اون اعلام جنس اون اطلاعات و ارزشش تغییر کرد. یا کم شد یا زیاد شد، برای هر کسی هم متفاوت بود. اطلاعات با زمان ارزشش کاهش پیدا میکنه، یعنی تغییر پیدا میکنه، نه دوست من کاهش باشه، تغییر ارزش با زمان رو داریم. نکته دیگه این که اطلاعات داره رابطه پیچیده و غیر خطی با سودمندیه. سودمندی منظور سوده، مفهوم یوتیلیتی چیزی توی اقتصاد تقریبا حرف اول رو میزنه. شما اگر بخواید برای اطلاعات ارزش بذارید، قیمت گذاری بکنید، اینو باید در نظر داشته باشید که به این راحتی نیست که مثلا بگیم خب هر کسی چقدر از این اطلاعات سود میبره این اطلاعات همونقدر میارزه. حالا از رو گزاره قبلمون معلومه چرا این نکته رو میگیم، چون که این اطلاعات میتونه کاربرد همزمان چندگانه داشته باشه، هزاران نفر مثلا همزمان ازش استفاده کنن. لذا نمیتونیم برای اطلاعات به این راحتی قیمت بذاریم. برای انرژی ممکن مثلا یک سازوکارهای مادی راحت‌تر وجود داشته باشه، بالاخره انرژی محدوده، تموم میشه، اینا نکاتی که تو قیمت گذاری انرژی نقش داره، ولی برای اطلاعات نمیشه اینجوری تزریق بشه. نکته‌ای جالبی حالا اینجا هست که باز ضربه اقتصادی پیدا میکنه، اطلاعات در اثر مصرف و بکارگیری به جای کم شدن افزایش پیدا میکنه. یعنی اصلا اینجوری مثلا من یه سری اطلاعات رو به شما بدم، اطلاعات خودم اولا کم بشه، بلکه برعکسه. تو من شما الان یه چیزایی میگید که به اطلاعات من اضافه میشه و اون مجموع اطلاعاتی که تو کل جهان وجود داره داره تو این کاری ما انجام میدیم افزایش پیدا میکنه. پس کاهش اطلاعات هیچ جا اتفاق نمیفته. من نکته مهم آخر که اطلاعات رو نمیشه مبادله کرد، اطلاعات فقط میشه به اشتراک گذاشت. گفتم پلیس چی داریم؟ فتا، فضای تبادل اطلاعات. این گاهی گزاره مشکل داره، یعنی شما چون نمیتونی اطلاعات مبادله کنی، مبادله اینکه آقایش رو بدم یه مالکیتش مال من نباشه، بدم به شما جوش مثلا یه چیزی بگیرم، ولی من وقتی اطلاعات رو به شما میدم از دست خودم که خارج نمیشه، خودم هم دارمش، به شما هم دادم، شما میتونی هزار نفر دیگه بدی مالکیتش اینجوری از دست نمیدی. بلکه اطلاعات میشه به اشتراک گذاشت، اطلاعاتی که شما خودتون دارید رو تسلیم کنید، بقیه هم این هم رو داشته باشن. تشویق اطلاعات، تسلیم اطلاعات و به اشتراک گذاریش معنا داره. خب یک مفهومی از اینجا به اسم چرخه اطلاعات اینفورمیشن سایکل که حالا اگر منابع نگاه بکنید خیلی تنوع داره. حالا ما یه دونه نمونه هفت مرحله‌ایش رو انتخاب کردیم و نمایش میدیم. اصلش یه چیزیه، اونم این که اطلاعات تولید میکنه. حالا چجوری تولید میشه؟ یه نفر مثلا یه کتابی می‌نویسه، مقاله‌ای رو منتشر می‌کنه، شعری میگه یا فلسفه سخنرانی انجام میده، این مرحله مرحله تولید اطلاعات است. اطلاعات وقتی تولید شد توسط یک گیرنده‌ای تو مرحله اول گزینش میشه، یه بخشش رو نگه می‌داره، یه بخشش رو حذف می‌کنه، میشه سلکشن. بعد از سلکشن و گزینش مرحله سوم ریپرزنتیشن، بازنماییه. شکل و شمایل و ظاهر اون بخشی از اطلاعاتی انتخاب شده تنظیم میشه، مرتب میشه و مرحله چهارم ذخیره میشه، استوریج. ذخیره کردن اطلاعات ساده ترین روشش که ما بلدیم رو کاغذ دیگه، یعنی شما یه دونه کاغذ برمی‌دارید، مطلب رو روش می‌نویسید با عنایت به اینکه حالا ذخیره سازی مدیوم، یعنی اون ابزار و وسیله فیزیکی یک سری قواعد و شرایطی داره که شما به اساس همون هم بهش اعتماد میکنید. مثلا اگه شما حافظه های فلشی که دارید، این حافظه ها تضمین نمیکنن که بیشتر از 10 سال اطلاعات رو نگه دارن. دیتایی که روشون هست 10 سال نگه میدارن. شما تو این حساب میکنید، میگید خب من این اطلاعات رو از یه هفته دیگه و مثلا یه ماه دیگه و فوقش یه سال دیگه میخوام استفاده کنم. خب رو همین وسیله قرارش میدم. یا مثلا کاغذ رو ما از نظر فیزیکش میدونیم که این بعد از مثلا 15 16 سال آروم آروم دسته به کیفیت خودکار رو میداد و پیگنتر اینجور حرفا مطالبی روش هست پاک میشه. حالا مثلا این آبربانکو وقتی رسید میگیرید دیده باشین رسیدا یه حالتی بعد از یه مدت کلا محو میشه. اونا حالا نمیدونم دلیل اقتصادی داشته این کارو کردن یا دلیل امنیتی داره. خب جوهرش این تاثیر نداره،
تاثیر داره ولی اصلش برای کاغذ است. شما روی گلاسه چاپ بکنی، مثلا کلا تو گلاسه هم چاپ بکنی زود رنگ میشه، پخش میشه.
خب چرا رو کاغذ معمولی چاپ نمیکنن؟
اون خود بانک
ها بکنه، شاید عمدن این کار رو انجام بدن. آها درسته. حالا به هر صورت شما برای ذخیره سازی همونطور که برای مثلا وسایلی مثل کاغذ و اینا حساسیت دارید، توی سیستم‌های کامپیوتری هم اینکه این حافظه چقدر قابل عنایته، چقدر میشه اون رو در نظر گرفت و تو چه زمانی اطلاعات رو نگهداری میکنه، اینا پارامترهایی که از نظر فنی در نظر گرفته میشه برای ذخیره سازی. بعد از ذخیره سازی فرآیند بازیابی موضوعیت داره، رتریوال. ریتریوال یعنی بازیابی، یعنی شما الان اون چیزایی که ذخیره شده رو حالا بهشون نیاز دارید، به شکلی باید دسترسی بهشون پیدا کنید. ببینید اطلاعات ذهن ماست، ما تو دو مرحلهش خیلی مشکل داریم. یکی ذخیره سازی مشکل داریم، یه چیزی رو می‌خوایم بخونیم، حفظ کنیم، نگه داریم تو ذهنمون، معمولا سخته. از اون سخت‌تر بازیابیشه. یعنی ممکنه شما واقعا حفظ کرده باشه، ولی دو سال دیگه یادتون بره، دو ماه دیگه یادتون بره. شب امتحان از این اتفاقا زیاد میفته دیگه، ای خوندیم همین که سوالو میذارن یادمون یادمون رفته. چرا اینجا مرحله رتریوال بازیابی اطلاعات مشکل میخوره؟ خب بعد از بازیابی دیسیمینیشن و انتشار مطرح، اشاعه اطلاعات، که اونجا شما کاری میکنید که حجم زیادی از افراد در جریان این اطلاعات قرار بگیرن. مثلا وبسایت میزنید، مطالب رو میذارید اون سایت، کاغذ کپی میگیریم به هزار نفر میدیم، رسانه است، میریم پشت میکروفون وای میسیم صحبت میکنیم، این صدا و تصویر رو پخش میکنه تو کل محیط،
تقلب میرسونیم
مثلا در جلسه انسان که خیلی کار بدی. خب بعد انتشاری که اتفاق افتاد چی میشه؟ بعد از دیسیمینیشن و اشاعه استفاده است. یه سری میگن اه چه حرفای جالبی، استفاده میکنن دیگه، بهره برداری میکنن. مثلا اون قیمت دلار بود، سه گروه سه مدل استفاده مختلف ازش میوردن، اینجا استفاده. نتیجه استفاده از این اطلاعات خودش تولید اطلاعات میکنه. یعنی چشونو باز میکنیم این اه دور اطلاعات تولید شده. اینجوریه که استفاده اطلاعات موجب میشه تولید اطلاعات رقم بخوره. خب یعنی یه چرخه یه که اینجا تموم نمیشه، یعنی دقیقا مثل این مارفیش در نظر بگیری، از اینجا شروع شد، یه دور زد اطلاعاتمون بیشتر شد، دوباره دور زدیم، دور زدیم، هر دوری که میذاریم حجم اطلاعاتی که داریم بیشتر میشه و این هیچ وقت متوقف نمیشه. مبناش آره، برکت مبناش. خب از این حتی پرسید چرا اطلاعات زیاد میشه؟ جوابش تو چرخه اطلاعاته. چرخه اطلاعات هم اگر همش یادتون رفت و داشتش یادتون میمونه همیشه. اینکه اطلاعات تولید شد بعد مصرف میشه، مصرف اطلاعات خودش دوباره اطلاعات تولید میکنه. الان مثلا ما میریم یه مقاله میخونیم، یه کتاب هم میخونیم، یه سخنرانی هم گوش میدیم، از ترکیب این سه تا یه چیزی هم خودمون به ذهنمون میرسه، یه مقاله مینویسیم، یه کتاب مینویسیم، یه سخنرانی انجام میدیم، خود همین داره اطلاعات رو زیاد میکنه. چون مصرف اطلاعات باز اطلاعات تولید میکنه، پس اطلاعات همیشه در حال افزایش.
خب اگر
از اون اطلاعات ممکنه تو اون لحظه استفاده نشده باشه، تضمین نیست که در آینده هم استفاده نشه. مثل خیلی از مباحثی که مثلا فیلسوفان امروز کار میکنن، همه فکر میکنن ارزش نداره، توجهی نمیکنن، یا به 100 سال دیگه مراجعه میکنن و ارزش رو متوجه میشن، ولی چون این دیگه تو اون محیط شکل گرفته در آینده قابل استفاده است. یه روایت هم بگم، حالا اجازه بدید که اعتماد اتفاق نیفته. روایت اینه که اگر یه عالمی بمیره، سلام فت اسلامه سلمت هم دام یسر دعا شه، یک رخنه در این رخ میده یه چیزی پرش نمی کنه. ولی نه تو مخواه نه، یه روایت دیگه داریم، نه اون حفر انظر اطلاعاتی نیست، اون حفر جنس دیگه داره. میگه که اگر آدمی بمیره، خداوند به جای اون آدم دیگه یا قرار میده که یا به اندازه همون علم داره یا بیشتر است. خب این در واقع یه پایه قرآنی هم داره. تو قرآن آیه 106 سوره بقره میگه ما هیچ آیه‌ای رو از بین نمیبریم، هیچ آیه رو فراموش نمیکنیم مگر اینکه عین همون یا بهتر از اون رو جایگزین میکنه. این مبنای قرآنی تو اون روایتی که از معصوم نقل شده نشون میده که در واقع این حرف بیراهی نیست، این اعتقاد نابود نمیشه. ببین ما مثلا خیلی بهتر داریم، ما اسناد و مدارک خیلی مستندتری داریم، اگه بخوایم اینا رو تئوریزه کنیم از ما میشه بشه. خب نشنیدم اینو، ولی جالبه حتما در راستای همین اعمال شب جمعه حتما میتونم مراجعه کنم ببینم چه
میشه.
میشه قطعا میشه، مدارکش طبیعی است. حالا اون چیزی که ما تو روایت گفتیم که به چیز غلط هیچ وقت علم نمیگن، حرف درست و حق
اگر اون جد علم بشه.
اینو ما باید تو نگاه غربی ها که نمیتونیم به اینجوری راحت باش کار کنیم.
میاد
علم باطل که نداریم، اگر نگاه دینی داشته باشیم بعدش تو ساینس و تو نالج ممکنه که باطل وجود داشته باشه و کم هم نیست. اون در واقع ناشی از چیه؟ باز نگاه دینی ما اون وحی شیطانیه، وحی شیطانی میاد اینجوری تأثیر میذاره، اون باطل رو در قالب علم جلوه میده و مقابله میکنه با وحی الهی. خب اما فعلا اینجا همون که شما میفرمایید این منشأش رو معلوم نیست که این اعتقاد شیطان جعل کرده یا خدا، طبعا این قابل ارزیابی تو این مرحله نخواهد بود مگر اینکه ما مبنامون رو اصلا خدا توی نگاه دینی عوض کنیم. خب باز برگردیم به این مثلث و جنبندیمون رو اینجا انجام بدیم که اطلاعات انرژی و ماده شاکله محیط ماتریالیستی مدرنه. این سه تا با هم دیگه تشکیل دهنده اون جهانیه که انسان مدرن امروز اون رو درک میکنه. خب ببینیم از نگاه فلسفی چه اتفاقی افتاده. توی فلسفه اینو اگه مراجعه کنی به بحث اولی کلی که اومد الان پلاسش هم دیگه وبسایت مربوطه هست، فلسفه 9 گام رو طی 2500 سال طی کرده. یعنی تو هر دوره یک مفهوم مسئله جدید و کلیدی فلسفه بوده که حجم زیادی از فیلسوفا وقت گذاشتن عمرشون که اون مسئله رو حل بکنن، و تا به امروز که رسیدیم اون مسئله نهم موضوعیت داره. چهار تا مسئله اول اینجا تو این نمودار روشن شد. اول که بحث وجود بود، مثلا میگم این عالمی که ما میبینیم مثلا کلا وجود داره یا وجود نداره، این چیزی که هست شاید توهم باشه، اول اینقدر نگاه پایه‌ای بوده. بعد از این مسئله آرخه مطرح شد، مادت المواد، همون نگاهی گفتیم تالس فکر میکرد کل عالم از آب ساخته شده، یا فیثاغورس میگفت کل عالم از عدد ساخته شده، هراکلیتوس معتقد به مفهوم لوگوس بود و اون تعیونش که آتش میشد. این موارد در واقع بحث روی آرخه و مادت المواد. مادت المواد خیلی وقتا به صدا عادی که دیده نمیشه، شاید اصلا بگیم همیشه صدا عادی دیده نمیشه، شکل تغییر یافتش دیده میشه. این مادت المواد باید تغییر روش حاصل بشه، یه تغییر شکل و تغییر فرمی داشته باشه که خود همین تغییر و تغییر شکل تغییر فرم ریفرمی که صورت میگیره آگاهی به وجود میاره. مثلا شما همیشه اگر آسمون رو ببینید، آسمون هم همیشه آبی باشه، شما هیچ تصوری از مفهوم رنگ آبی نخواهید داشت، چون تنها چیزی که دیدید همون آبیه، هیچ تغییری نداشته. چرا الان ما میفهمیم این رو درک داشت داریم؟ چون دیدیم که رنگ آسمون توی ساعتهای از روز عوض میشه، میشه سیاه. فهمیدیم روزی هست شبی هست. چجوری متوجه میشه از اون تفاوت، از اون تغییری که اتفاق افتاده؟ چهار تا مسئله اول فلسفه اینجوری به هم دیگه ربط داشتن. این از وجود، وجود مادت المواد این چیستی و اون ماده اولیه مطرح شد، و تغییر ماده اولیه، تغییر ماده اولیه هم ایجاد آگاهی میکرد. حالا بیارید اینو توی بستر شاگری نظام مدرن نگاه بکنید. تو محیط مدرن، محیط متدرسی مدرن، ماده همون آرخ هست. یعنی وقتی شما دغدغتون اینه که ماده اولیه جهان چیه، یعنی شما به مواد توی آدم توجه ویژه‌ای دارید، همون چیزایی که جا اشغال میکنن، جرم دارن، درست شد؟ خب این ماده میخواد تغییر کنه، تغییرشو با چی باید انجام بده؟ تغییر یه انگیزه احتیاج داره، یه مسببی احتیاج داره. علیسا در واقع اون مفهوم پایه‌ای فلسفی چه؟ تعین مادیش انرژیه. یعنی شما اگر بخواید آرخه رو عوض کنید، از شکلی به شکلی دیگه تبدیل بشه، به شکلی از انرژی نیاز دارید. خب وقتی تغییر اتفاق افتاد، الف به ب تبدیل شد، این تغییر آگاهی به وجود میاره. این آگاهی به جنسش میشه اطلاعات، چه این فرمش. این در حقیقت دنیای مدرن دیگه از این سوال چهارم به بعد توی مسائل مبنایش حرکت ویژه انجام نمیده، میمونه همونجا. چون بعد از آگاهی مسئله معناست، که فکر میکنم حالا هر چیزی رو ما بهش آگاهی پیدا بکنیم معناش رو هم دیگه میدونیم، بعد اینجا دیگه خدشه به وجود میاد، یا خیلی چیز رو ما میدونیم ولی معناش برامون روشن نشده، کلمات زیادی بلدیم ولی نمیدونیم معناشون چیه، خیلی چیزا رو دیدیم و بهشون آگاهی داریم ولی معناش رو خبر نداریم. خب پس ماده، انرژی و ابتداعات، این سه تا ارتباط فلسفیشون با هم با همون سیر تغییر مسئله فلسفه است. خب این شخصی ما امروز قرار بود باش آشنا بشیم، یعنی پروفسور لوچیانو فلوریدی که استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در انگلیس هست، برای فلسفه اطلاعات خیلی روزه خونده، خیلی بحثش هم مفصله، حجم مقالاتش هم بسیار زیاده. اشاره کردم حالا به صورت خیلی کلی که بیشتر چیزایی که در مورد فلسفه اطلاعات می‌بینید از این شخص هست. این گفته اون چیزی که در عالم به عنوان اطلاعات ازش یاد میشه چهار تا چیزه. این چهار تا چیز رو همه بهش میگن اطلاعات، ولی اینا از هم دیگه تمایز دارن. من دقیقا همون استدلالی که توی مقالاتش استفاده کرده، به زبان انگلیسی آوردن. میگه بعضی وقتا ما وقتی میگیم information و اطلاعات، منظورمون information about something، یعنی اطلاعات در مورد یه چیز. مثلا وقتی میگیم برنامه حرکت قطارها، این اطلاعاتی در مورد اون قطار است، قطاری داره حرکت میکنه، پس information about something. میگه بعضی وقتا information از something، خود information یه چیزیه، اون چیزه برامون به عنوان اطلاعات مهمه. مثلا دی ان ای انسان رو میگن کلن اطلاعاته، خواص در واقع جسمی انسان، ویژگی جسمی انسان داره کامل توی دی ان ایش کد شده و وجود داره، از خود دی ان ای اطلاعاته. یا مثلا میگه فینگر پرینت، اثر انگشت، خودش اطلاعاته. یه وقت اینجوری بحث میکنیم، یه وقت میگیم information for something، اطلاعات برای چیزی. مثلا اطلاعاتی که برای انجام یک کار به ما داده میشه، مثلا دستورالعمل پخت غذا. من مثلا بلد نیستم پودو درست کنم به طور کلی، چیکار کردم؟ خانمم یه دونه کاغذ برداشته، مراحل درست کردن پودو رو روش نوشته. من اون همیشه تو کشوی میزنه، هر وقت مجبور میشم خودم درست کنم، علیکم سلام باشم، هر وقت مجبور میشم که غذا درست کنم، اونو برمیدارم مرحله به مرحله انجامش میدم و معمولا پودوی خوشمزه‌ای هم میشه. یعنی اونجا اطلاعات مراحل انجام کار رو مشخص کرده، information for something، میشه همون الگوریتم، instruction، دستور عمل، مراحل انجام کار، procedure، reward، routine، یا هر چیزی که اسمشو بذاره. آخرین مدل رو میگه information in something. بعضی وقتا میگیم اطلاعات، ولی منظورمون اطلاعاتیه که داخل یه چیزی هست. مثلا شما یه الگویی رو می‌بینید، مثلا همین الان شما این موچت رو وقتی نگاه می‌کنید، این موچت یه پترن، یه الگویی داره که برای شما الگوی اهمیت پیدا می‌کنه. این مثلا مربعاش چجوری کنار هم چیده شده، یا مثلا ویژگی‌هایی که توی چیزی شما مشاهده می‌کنید، مثلا اینکه این اتاق دو تا ستون داره و بین ستون‌هاش مثلا اینجوری آجرشیری صورت گرفته، اینها information in something، اطلاعات در چیز. میگه ما یکی از مشکلاتمون اینه که وقتی میگیم اطلاعات، کلا این چهار مدل چیز رو در نظر میگیریم، تمایز بینشون رو هم خیلی نمیتونیم مشخص بکنیم. و همون حرفی که زدم، میگه امروز رسوای فلسفه در اینه که ما نمیدونیم اطلاعات چیه. اطلاعات رو داشتیم مبنای ساختن یه جامعه، اما فلسفه جواب درست دقیق در موردی که چی هست به ما نداده و نمیده. از این جهت این نگاه آقای فلوریدی رو شما نباید فکر کنید که فلوریدی دیگه ته اطلاعات رو در آورده، خودش هم مونده که بالاخره این قضیه چیه. امروز هم اگر ما به این موضوع پرداختیم، برای اینکه شما بالاخره یه سیر رو از قضیه دیده باشید که این اطلاعات چیه، حالا من تصمیم گیری میکنم برای جلسه بعد اطلاعات و موضوعش ادامه بدم، سری بحث دیگه رو در موردش داشته باشیم، یا اینکه بریم سراغ یه بحث دیگه. حالا این رو در واقع بعد از اینکه جلسه تموم شد از شما فیدبک میگیرم، ببینم که چه کاری بکنیم بهتر. خب خسته نباشید، من خیلی زیاد صحبت کردم، منتظر بودیم آقای شکوهی هم تشریف بیارن که بحث دوم. جانم استاد قبلی، اگه سوالی هست بفرمایید. بفرمایید. جنس اینفورمیشن، مثلا ماده رو ما مادی سن انرژی هم مادی هم مادیه. مادیه. این بحث این بود که اگر یه ماده شما بردارید، همه اتم هاش رو تجزیه کنید و اینها پراکنده بشن، یعنی از این چگالی زیادی که اینجا وجود داره فارغ بشه، اون میشه انرژی. حالا همونو بردارید فشردش کنید، تبدیل شده ماده. اطلاعات داره. اطلاعات جنسش متفاوته، چون الان حواسی در مورد اطلاعات صحبت کردیم اون هفتش مورد، اینها نه با ماده میخوره نه با انرژی، چون حواس متفاوتی داره. مثلا در اثر مصرف زیاد میشه، شما هم ماده تون اطلاعات. گفتم اصالت رو به اطلاعات میدن، یعنی بین این سه تا کدوم مهمتر؟ اطلاعات. یعنی میگه اصلا همین که ببین یه سوال نکته جالبیه بچا دقت کنین، اصلا میگه این ماده چرا با این ماده دیگه فرق میکنه؟ مثلا چرا یه چیزی میشه آب، یه چیزی دیگه میشه نمک؟ اطلاعات متفاوته ها، حامل اطلاعات متفاوتن. یعنی آب مولکول مشخص بوده براش، مولکول آب رو چجوری از ترکیب هیدروژن و هیدروژن باید بسازه، اون اطلاعات باعث شده که این بشه آب. اونم NaCl، سدیم و کلسیم با هم یه جوری ترکیب شدن باعث شده بشه نمک. پس اون اطلاعات ها با هم متفاوتن. اینی که اینقدر اطلاعات اساسی و مهم میشه.
من
فکر
می‌کنم برای حالا دو تاش جدا بود، یعنی انرژی و ماده با هم بود، اصالت حالا با اطلاعات بود. اینطور توی اون سیر بحثی که از فلسفه آوردی، سیر اطلاعاتی از فلسفه که آوردی، به قول یک نوع تقدم و تأخر برای این کار شدید. یعنی در صورتی اونجا حالا اون فلشی که از آرخا اومده تا شده آگاهی، اونجا این فلش وجود نداره، فلش وجود نداره. مطابق داخل هم باشیم که یک تقدم تقوی هست، یعنی اول مثلا ماده بوده، حالا یا اول انرژی بگیم
بده توضیح بدم. این دوستان دقت کنید، این چیزی که اینجا دارید تو این اسلاید میبینید، این معنیش نیست که اول وجود بوده بعد آرمه شده بعد تغییر بعد آگاهی. گفتیم این سیر فلسفه است. یعنی فیلسوف ها در طول تاریخ فلسفه چجوری مسائل رو بررسی کردن؟ اول بحثشون وجود بود، بعد شد آرمه، بعد تغییر، بعد آگاهی. خب یعنی زنجیره زمانی بین اینها برقراره. اینجا گفتیم کانترپارتش تو بحث ما، یعنی اون بخش همتاش چی میشه؟ میگه ماده اول دیده شد، بعد انرژی مطرح شد، بعد آخر سر اطلاعات مطرح شد. این روند سیر تاریخی رو داره میگه، نمیگه کدوم اصالت داشته کدوم
اصلا کاری نداره به ارتباطشون رفت
اصلا اصلا این نمیشه
بابت بگونم تا دوربین ما چه
فلسفه نگاه. سیر تاریخ فلسفه، تاریخ این سیر تاریخی چجوری بوده؟ با همون ترتیب هم بشر به این سه تا کمیت، سه تا این مفهوم اساسی توجه کرده و درکش کرده.
منطور رفتی پس به اون بر نداره؟
نداره.
افتاد نداره فقط از جهت این که ما بگیم
چیه هر کدوم اینها؟ آره. آره یعنی اینکه چرا بشر اول ماده براش مهم شد، بعد انرژی، بعد آخر سر به اطلاعات رسید. این در واقع ریشه‌اش رو تاریخ فلسفه است که با اون ترتیب اینا رو اومده شده.
این اطلاعات در چه شکل
من حالا اینقدر عمیق این باعث فکر نکردم که اطلاعات و آگاهی چه نسبتی با هم دارن، ولی درک حاضرم اینجوریه که اطلاعات شکلیه که در اثر آگاهی به وجود میاد.
اون تو شکلی با هم چرخه چون هم گفته الان فلسفه علم یه بازه هست کنن با هم چرخه بسته شد دیگه. تو چرخیده علماله تو مثلا رسی به این بسته
بله
اون آگاهی ایجاد کرده که یه شدیه این زخیه از خودی بازه روش در بارا رفت شده محضوری که اطلاعی هم دارم تو صحبتشو میکنن به فلسفه اطلاعی هم تکنولوژی اطلاع در باید اطلاع خودشی این آگاهی رو بینن ایجاد تو محیط. حالا ما اطلاعات رو بگیرن، اطلاعات رو این آگاهی رو وقتی موجود داشت شد شده در اون فرصتش این میشه
قابل بحثه. من رد نمیتونم بخورم محصتون رو، ولی فکر میکنم که نقطه شروع خوبیه. یعنی باید فکر کنیم ببینیم که ارتباط دقیقش به چه شکل. همسا
فکر میکنم اطلاعات آگاهی نوروی اطلاعات
بر هم تغییر هم بحث میشه کرد. خواهی تحرم تغییر انرژی اینم بگم اولا تغییر که به نوعی از انرژی احتیاج داره، یعنی یک برانگیختگی احتیاج داره حتما. اینا میگم فلوریدی در مورد اطلاعات نظرش دقیقا همینه، میگه که اون چیزی که ما بهش میگیم اطلاعات همون تفاوت هاست. یعنی اگر تفاوت وجود نداشت تغییر اتفاق نمیافته، یعنی اصلا اطلاعات موضوعیت نداشت. خب این تفاوت هم ذهن ما درک میکنه، یعنی ذهن ما با این تفاوت برخورد میکنه، براش اطلاعات به وجود میاد. فلوریدی اگه بخوام یه کلمه فلسفش رو بگیم، میگه اطلاعات مصابه تفاوت هست، اطلاعات مصابه تفاوت هست. از الان ما از این زاویه چون داریم به اطلاعات نگاه میکنیم و از اون طرف هم خب بحث تاریخ فلسفه رو نگاه میکنیم برای اون ملموسه که چرا این مطلب رو دارم میگن. یعنی ما اطلاعات رو نسبت میدیم به مفهوم آگاهی همونطوری که ماده رو به ماده و مواد نسبت میدیم، اطلاعات هم به آگاهی نسبت میدیم. نمیخوام بگیم اطلاعات همون آگاهیه، میگیم یا برعکسش، میگیم مثلا شاید مثلا اطلاعات نتیجه آگاهی باشه، شاید هم برعکسش، نمیدونی. یه ارتباطی فقط بینشون
وجود داره.
از تغییر به اطلاعات
تفاوت‌ها باعث رسوندن به اطلاعات باشه. حالا اگر تفاوت‌ها رو تازه اونجا هم باز جای بحث که تفاوت‌ها رو تغییر بگیرید.
حالا من چون نخواستم چارچوب چیز رو عوض کنم، چون اون بحث استاد روی تاریخ فلسفه داره مبنا گرفتم، استاد از تغییر رسید به آگاهی. من نمیدونم منظورش از آگاهی همون اطلاعات یا نه، نمیدونم، شاید بریم بحث کنیم چیز در دیگه در بیاره. گفتیم این برای بسید همون روندی که از فلسفه مطرح کردیم و قبول داریم، این طرف رو بذاریم با همون سه تا مفهومی خودمون باید سر کله بزنیم و اینا رو اینجوری با هم ارتباطشون بدیم. درست. این ولی جای کار داره، یعنی باید در موردش بحث کنیم.
بحث کنیم آیا تفاوت‌ها حالا
تو سیر
تاریخ
فلسفه
به معنی
تغییر همین تفاوت‌ها این قابل بحث این قابل بحث باید باشه به نمیز نگاه رو بگیم که مفهوم سابقه
بله
اون
یه که گفتم انسان محوره بله سابجکتیوه به خاطر سابجکتیو هم داره بله
اطلاعات در چیزی هست
ولی کی درکش میکنه؟ اطلاعات در چرا؟ این اصلا خیلی نزدیکه به اون چیزی که ما از آیه توقع داریم که در آیه نشانه های قرار میرسه. بله کامل نه، چون این با یه چارچوب دیگه داره میره جدا، نباید رو هم منطبقش کنی، ولی نزدیک میشه. یعنی اینجا که میگه اینفورمیشن این سامتینگ، در هر چیزی اطلاعاتی هست، ولی اون اطلاعات کی بالاخره درک میکنه، کجا درک میکنه؟
کدوم از این حال چارچوبش به
معرفت
بیشتر
بازو
به نظرم ترکیبی احتیاج رو نگاه کنیم، یکیش کافی نیست. ما هم حالا اونو بذارید تو جای خودش بحث بشه.
حالا خیلی اصلا دایره این خیلی گسترش بسیط فرق بشه که اصلا اون مبنیت شما توی بحث بحث میفرمایی با این اتفاقا نزدیکتر اتفاقای مبنیت
شما من قبول دارم، من کاملا اینو قبول دارم، ولی گفتم ما اول این نگاه غربی رو بشناسیم که ارزش داشته خودمون رو متوجه بشیم
تفکیکش مشخص بشه. ولی یه سوال این که آیا فلوریدی بنابرای فهمش که شما فرمودیم واقعاً متوجه نشد، حالا برسوچ مرمه که خودش میشینه دیده، آیا متوجه نشد اطلاعات چیه؟ آیا توی گیرودار به من توی 6 و 8 دیگه اگه اطلاعات چیه؟ یعنی که نه الان با توجه به این اینفورمیشن که گذاشته آتا بگیر اینفورمیشن اطلاعات توی 4 تای خارج از این دایره هم نیست، یعنی باز رشته
نظر فلوریدی اینجوری میاد دیگه، میگه که ما داریم میبینیم که توی زبان مردم به خیلی چیزا اطلاعات گفته میشه، ولی اطلاعات واقعا چیست؟ میگید به 4 چیز مردم میگن اطلاعات، ولی وقتی میگه من کلمه اطلاعات رو میگم منظورم هر 4 تا این هاست.
پس رسیده به یه چیزی
رسیده، ولی اینکه باید بتونه بگه این ماهیتش چیه، این فلسفه
مبناشو
اون پرسش اصلیش چیه، اون به ما هوست دیگه، آه به ما هوست چیه، واقعا اون حقیقت وجودی چیه، این به این نتونست دست پیدا کنه. حالا من که اسم وحی آوردم، من گفتم مثلا ما تو نگاه دینیمون یه جایی داریم دست بندازیم بگیم ای این انگار اصلش این بوده و بتونیم اونو ترجمه
کنیم،
این مبنایی داریم اون ندارن، حتی چیزی واقعا ندارن و چون ندارن این تا اول همینجا میمونن نمیتونه. اینکه میگیم انسان مهربانی بشر تعریف قبول داره که غیر از انسان موجود دیگه ای هست ولی میگه انسان خود سرسرده همه چیز برای انسانه حتی خدا هم برای انسانه مرتبه میذاره سعی میکنه که ذهن انسان بشه مرتبه ولی فرض کنید مثلا اینجا Director of Research and Professor of Philosophy and Ethics of Information. اخلاق فلسفه و اخلاق اطلاعات. می‌دونید که فلسفه یکی از پررنگ‌ترین شاخه‌ها اخلاق اتیکس.
خوبه.
می‌دونید شاید فلسفه اخلاق مهمه؟ کسی می‌دونه؟ چرا؟ اصلا چرا یه فیلسوفی که دنبال علمه مسائل درستی و نادرستی براش اهمیت داره چرا به اخلاق میپردازه؟ سرد
شما
اصلا یعنی همین درستی و نادرستی
چیا؟ خب نه چرا مهمه؟ چه اهمیتی داره؟
بابت اون
معنویت
بابت کارکر
کارکر
داره
کارکر
اخلاق جسمندی رو
برای زندگی یعنی برای تبدیلش به عمل ببینید یه نکته اینا میگن که علم داشته باشید عمل کنید اعتماد داریم ما به علم باید عمل کرد منظور شما تو قرآن که نگاه میکنید تلازم و بین ایمان و عمل میده ایمان و عمل ساده میگه مرتب که ایمان داشته باشید عمل ساده انجام بدید یه جایی اگه گفته اول گفته عمل ساده انجام بدی بعدش اومده گفته مثلا دعوا و مؤمن و ایمان مثلا داشته باشید با خلاصه اینو التزام بهش داره تو نگاه غربی نمیگه ایمان داشته باشید بعد عمل کنید حداقل فلسفه صراحتا میگه که علم داشته باشید بعد عمل کنید ولی در عمل میبینن که این اتفاق نمیفته خیلی خیلی چیزا رو میدونن بهش عمل نمیکنن پدرش میدونه که سیگار کشیدن برای ریش ضررهایی داره علمی هم میدونه ولی سیگار میکشه اینا دیدن که همچین بدبختی وجود داره گفتن چیکار کنیم که کسی یه چیزی رو میدونه بهش عملا بکنه خب گفتن باید این کاری کنیم این علمش در درونش راسخ بشه و به صورت یک ملکه اون رو انجام بده ملکه شده یعنی اینکه بدونی حتی دیگه فکر بکنه بدونی که نیاز داشته باشه بررسی بکنه دیگه دستاد شرطی شده باشه انجام بده مثل رانندگی که بعد یه مدت برای آدم عادی میشه آدم صحبت هم میکنه همه کار هم میکنه رانندگی هم میکنه این ملکه شده اینا اینجوری مسئلهشون رو حل کردن گفتن خیلی خوب ما علمو میبریم جلو و از اون برم اخلاق رو تقویت میکنیم این اخلاق وقتی گسترش داشته باشه تضمین میکنه که ایمان به علم به عمل تبدیل بشه ولی هیچ وقت موفق نشدن یعنی هیچ توی جامعه اتفاق نیفتاد ولی اون اخلاق لیبرالیستی هم دارن دیگه یعنی بالاخره یه جوری توجیه میکنن که اگر این نباشه میشه جنگل اینا همه چیز داره یعنی بانر برای اونها اونا وقتی چون به گیر افتادن من اینجوری تبیین کنم با اون مبانی خودم میگیم جلو خودم رد میکنیم این نگاهشون ما الان تو دین چی میگیم؟ میگیم ایمان داشته باشید عمل کنید ولی یعنی سوال میشه علم چی پس علم مهم نیست؟ میگه اگر ایمان داشته باشید علمش خدا بهتون میده بس شما علم در راه درستش استفاده میکنید عملی که میخواید رقم بخوره یعنی ایمان مبناست علم میشه تابع عمل درشه علم میشه تابع ایمان و منجر میشه به عمل ساده اون طرف میاد میگه نه شما علم داشته باشه به علم بدم به عمل تبدیل میشه برو اخلاقت کار کن نمیشه. ایمانی که با علم به وجود بیاد،
دانستن شما باید همچنین چشکاسی که نمیدونید
انسان میدونه، انسان به واسطه اون فطرتش اون چیزی که باید بدونه رو میدونه در روی خداشناسیش. خب فقط لازمه که یه جایی تسلیم بشه، سرشو بره فرود، از اون تکبره بیاد پایین، قلبش نرم میشه. قلب که نرم میشه، اون نور ایمان که بهش میتابه اونو میگیره. بعد اونجاست که کار میره جلو. حالا ما مثل مسیحیت نیستیم که بگیم شما توی ایمان هیچ گزاره عقلانی نداریم. نه، تا عقلانیه. انسان اگر اون پرده‌ها رو کنار بزنه و نخواد لجبازی بکنه، اصلا اون پدیده بیرونی که خدا باشه رو میشناسه و باش در ارتباط هست، اون ایمان وجود داره. مثلا این طرف چارچوب فرق میکنه. اینو حالا اشاره کردم که شما ببینید فیلسوف مهم در دیار امروز توضیح اطلاعات به اخلاق هم میپردازه، اخلاق اطلاعاتی. خب من خیلی وقتی کلاس های شکلیان رو نگیرم، مثلا خسته نباشیم، بلاز کلاسی شما هم خدمتون هستیم. اگر صحبت جزی بود انشاءالله در خدمتون.